صادق لاریجانی در واکنش به این سخنان گفت: خدا حفظ کند ایشان را، ولی این چه حرفی است که میزنند؟ مگر دستگاه امنیتی قاضی است که تخلفات فرد یا افرادی را رسیدگی کند؟ دستگاه امنیتی حق ورود به پرونده ها را ندارد و پای این حرف هم ایستاده ایم. آتش سوزی در یک زندان در شهر سانتیاگو پایتخت کشور شیلی موجب مرگ 81 تن از زندانیان شد. این آتش سوزی در ساعت 5 بامداد امروز به وقت محلی روی داد و در کمتر از یک ساعت فراگیر شد. صدها زندانی از داخل زندان بیرون آورده شدند و نزدیک به 170 تن دیگر مجروح کردیدن که وضعیت مزاجی 14 تن از آنها وخیم اعلام شده است. این آتش سوزی در زمان درگیری دو گروه از زندانیان رقیب روی داد که تشک های زندان را به آتش کشیدند و باعث بروز آتش سوزی گسترده در داخل زندان شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این آتش سوزی پس از 5 ساعت تحت کنترل درآمد. خانواده های زندانیان اکنون به محل زندان سرازیر شدند و آشفتگی در این مکان رو به افزایش است و ماموران پلیس تلاش می کنند وضعیت را آرام کنند. در این زندان 1900 زندانی به سر می برند. شنوندگان گرامی، از خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حد اکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. متشکرم. بفرمایید.
امروز هستم از انگلیس تماس میگیرم خدمتتون. یه مطلب کوچیک خدمتتون میگم بعد گوش میدم به نصایح شما. من حدود 6 سال پیش از طریق یکی از فامیل نزدیک دختر عموی خودم با یک خانمی آشنا شدم که دوست صمیمیشون بودن، نه به عنوان دوستی، به عنوانی که دوستشون بودن و ایشون اون موقع از یه رابطه خیلی شکست خورده و دوست نداشتن بیرون و ایشون هم همینطور از یک رابطه من که خیلی ضربه سنگینی بهشون خورده بودن به عنوان دو تا سنگ صبر با هم دوست شدیم و از همه مسائل هم باخبر شدیم با هم درگیر کردیم و نهارشون به واسه نزدیکی خیلی بیشتر از ما شد.
شما و ایشون چند سالتون عزیز؟
رسمان طولانی الان من الان خودم 36 سالم هستش، ایشون حدود 29 سال.
بله.
بعد این رابطه ادامه پیدا کرد، ما خیلی بخاطر همین شکستهی که مثلا خورده بودیم هر دوتا و احساس میکردم خیلی بهمون ظلم شده و ایشون دیدن که شخصیتشون خیلی من شبیه، چون منم همون طوری شکست خورده بودم، در حصول باعث شد نزدیکتر بشیم. بعد از دو سال و نیم ازدواج کردیم، الان هم حدود سه سالی است که ازدواج کردیم. ایشون خانم من هستن، خیلی هم دیگر دوست داریم، خیلی زندگی خوبی داریم و طبعا چیزایی که معمولی عادی هست، ولی ایشون مثلا خیلی بیشتر عاشق من هستن اینطوری که میدونم. ولی من اون زمانی که اون دورهی که با هم بودیم به دلیل یک سری سوالاتی که ازشون میکردم راجع به روابطشون، چون هیچ چیزی بین ما نبود، ما به صورت جنسیت مطرح نبود، ما به صورت دو تا سنگ صبور با هم آشنا شده بودیم، یه سری سوالات کردم به من از کنجکاوی خودم، چون من کنجکاوی هستم راجع به یه سری جزئیات خیلی شاید بیش از حد سوال میکردم. و بعد از اینکه کارمون به ازدواج خاتمه پیدا کرد، همه اینا رو به دست فراموشی سپردیم. منم از سوال خودم گفتم رابطه هایی که داشتم خیلی زیاد، خیلی زیاد که شاید 6 و 7 رابطه که داشتم در طول سنی که رسیده بودم حدود 30 تا 30 خورده سال، و ایشون هیچ مشکلی نداره، سالنم نداره و منم هیچ وقت ایشون خبر نداره که من مشکلی دارم. ولی من همیشه خیلی وقتا این میشه که این فکرها و این تصاویری که بر خودم نقش میبنده تو ذهنم و حرفایی که ایشون به من زده بوده و الان به عنوان همسر من هست و من کاملا الان بهش اعتماد دارم، ولی اون افکار میاد و بعضی وقتا منو آزار میده و خیلی بیشتر و بیشتر میشه و فکر میکردم هر چه رابطه ما بیشتر به جلو بره این کمتر و کمرنگتر و کمرنگتر میشه. ولی هنوز هم با زمانی که به قول معروف عقل مغز آنالیتیکم خیلی ضعیف میشه، اینا خیلی غلبه میکنه و خیلی تو فکرم میاد و نمیدونم. خیلی خوشحال میشم اگه شما فقط ببینم راهکار اساسی که انسان تو اینجور مسائل میتونه به قول معروف جلوی اینجور خیالات، نه خیال، بیشتر فکرهای راجع به گذشته. چون شما خودتون هم من مباحثتون خیلی گوش میدم، بعضی میفهمید بعض وقتا که گذشته در گذشته و تمام شده رفته، بعض وقتا میفهمید که گذشته خیلی مهمه و آینده رو میسازه و گذشته رو دخیل میدونیم. خیلی مرزش برای من خیلی شفاف نیست، بخواستم اگه اینه خود شفاف من اینجا محبتی توضیح برام بدونم.
ببینید گذشته نقش و تأثیر خودشو داشته، بنابراین یه زمانی است که بحث درباره اون حوادث است، در حال یه زمانی است که اون حوادث رفته و ما کارش هم نمیتونیم بکنیم، میریم سراغش و بیخودی یه مقدار مرده رو از گورستان‌ها بیرون میکشیم و گرفتار میشیم. بنابراین تفاوتش اونجا سالی حالا وارد اون بحثی که پرسیدم شم. ببینید عزیز، اولین نکته‌ای که وجود داره این است که چون ما در این زمینه ها بسیار با هم متفاوتیم و موضوعی که بهش اشاره کردی در برخی از آدم ها خیلی شدید و قوی است، حالا میگم چرا. عرض من همیشه در انتخاب آدم ها این بوده که کسی رو انتخاب کنید که وقتی که همه چیز رو راجبش میدونید باش راحتید، و ضمناً آدم ها باید بدونن وقتی مثلا یه زنی با شما آشنا میشه و کمی با شما آشنا میشه، بدونه که اگر شما واقعا آنچه که او بوده رو بدونید اگر خوشتون نمیاد بهتر از صحنه بره بیرون. چون این مواردی است که درست مثل اینکه شما با کسی آشنا میشید، ازدواج کرده یا نکرده یا سنش دو برابر شماست، تکلیفتون مشخصه. یعنی این که ما یک کسی رو که در چارچوب ذهنیمون قابل قبول نیست رو به نوعی بپذیریم و فکر کنیم که این حال و احساس خودمون رو کنار گذاشتیم، غالب اوقات اشتباه است. به اتفاقا در دو زمینه همین اشتباه بودن بیشتر خودشو مشخص میکنه. یکی وقتی که روابط خراب میشه، نه به این دلیل که ما اونا رو دوباره زنده میکنیم، یکی وقتی روابط خیلی خوبه، احساس میکنیم یه چیز خیلی خوبی یه جایش اشکال داره، یا مثلا مثل یه شیء همه جاش درست یه تیکش کثیفه، و این مسئله جدی است. ولی خب شما که قرار نبوده به هم این گونه نزدیک بشید، چون وقتی دو تا آدم آسیب دیدن اینا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، و این بسا بسیاری از اوقات دقیقاً به همین دلیل که یک کسی بدن خونالود شما رو دیده، حالا شما رو در اون حال سالم خودش نمیتونه بفهمه و بپذیره. بنابراین احتمالاً در اونجا قرار بوده همین از اولم اولا باید میدونستی که شاید به هم علاقمند بشید، با وجودی که میگید نبوده معنایی نداره. بعد از این مدت کوتاهی که مقدار علاقه به موضوع پیدا میکنید، غالب اوقات علاقه به خود فرد تا موضوع، ولی همه اینا به کنار، ریشه یه مسئله برمیگرده یکی به زمینه فردی ما که مسئله توجه و محبت و امنیت در ما چگونه رشد کرد. آیا ما در یه خانواده‌ای بودیم که مورد توجه بودیم و به اون محبت شده و بنابراین با یه امنیت و آرامشی رسیدیم یا نه؟ که غالب خانواده‌های ما جواب نه هست. دوم، اصولا موضوع حسادت و رقابت برای ما تا چند اندازه مطرحه و موضوع مقایسه، یعنی این طرف دیگه‌ش. بعد از اون اصولا این که یک کسی رو که ما دوست داریم دیگری رو دوست داشته یا کسی رو که ما دوست داریم با دیگری رابطه داشته، حالا فیزیکی جنسی یا نه، برای بعضی وقت بسیار مهمه و این موضوعی نیست که بتونن کنارش بذارن و رهاش کنن. علتش هم این است که نگاهی که به رابطه جنسی دارند، نگاهی که به رابطه زن و مرد دارند، نگاهی که به خودشون به عنوان زن و مرد و دیگری به عنوان مرد و زن دارن، اینا یه مجموعه ای رو میسازه که آدما درست مثل انتخاب لباسی که میکنن یا فرض کنین اتومبیلی که میخرن بسیار متفاوت و متنوع. شما بر اساس حرفایی که من میزنید نشون میده این موضوع براتون مهم بوده و چون این موضوع براتون مهم بوده، این آدمی که آمده همه گذشته خودش رو برای شما رو کرده و در چارچوب ذهنی شما ایشون قرار نمی گرفته، شما به دلایلی که اتفاقا برمیگرده به آسیب هر دو و بعدن اثبات یه چیزایی برای همدیگه که اصلا مهم نیست، یعنی مثلا ثابت کردن این که هنوز آدم خوب پیدا میشه یا ثابت کردن این که آدما میتونن خوب باشن یا وفادار باشن یا هر چه باشن، خودتون وارد یه معادله ای کردید که بسیاری از فاکتورهایی که تو این معادله هست به شما اثبات نداره، اینا یه چیزیست که شما به عنوان یه رابطه عمومی و عشق کلی اونجا گذاشتیدش. بنابراین اگر یه کسی با ویژگی روانی شما آشنا بشه میتونه بگه عمق این مسئله چه اندازه است و به همین جهت هست که برخی از مردم این موضوع تازه به میزانی که رابطه بهتر و بهتر بشه یا خیلی بدتر و بدتر بشه درشون قوی تر بشه. پس موضوع اول اینجاست. موضوع دوم این است که معمولا یه آدمی مثل شما با گفتگوهایی هم که داشتید یه تیپ ایدئال ازدواج داره که غالب اوقات آگاه و ناگاه به سمت اون میدوه و وقتی که به اون ایدئال میخواد نزدیک بشه مقدار حساستر و دقیقتر میشه و اونجاست که گرفتاری برش پیدا میشه. در این گونه موارد من دوستانی مانند شما رو داشتم که حرف و فرضم باشون این بوده که دوتا چیز رو نگاه کن. یکی این که این آدم هنوز از دیگرانی که بیرون منتظر تو میتونن باشن با توجه به شرایط سنی که شما دارید همچنان میتونه بهتر باشه. دوم که از حالت ایدئال بیا بیرون، از ایدئالی که در ذهنت داشتی که من با کسی آشنا میشم با او ازدواج میکنم و من اولین و آخرین مرد زندگیش هستم، بیا بیرون یا هر چیز دیگری که به این موضوع مرتبطه. و تا زمانی که این دوتا رو بهش توجه خاصی نکنید از عهده حلش بر نمیاد. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم یه فکرتون رو بکنید، یه جوابی از جانب شما میخوام و بعدن شاید یه توضیح بیشتری لازم باشه در این زمینه بدم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
دمی با خود هر پنجشنبه 9 شب برنامه ای از دکتر دانیل صدیق مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وستوود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
گفتگوی این هفته مسئولیت و حریم شناسی.
آزمایشگاه پزشکی یونیورسال با همکاری پزشکان افتتاح شعبه جدید خود را در ساختمان پزشکان ایرانی در انسینو به اطلاع می‌رساند. برای مدت محدود انجام بیش از 40 آزمایش سالیانه پزشکی خانم‌ها و آقایان جهت چکاپ از 99 دلار مدیکال، مدیکر و دیگر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. تلفن 818-387-60-43 818-387-60-43.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید همه نگرانی‌ها و استراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه‌حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر میفرمایید. من یه طوری دیگه که باید بگم اینه که چون همیشه این کانسپتی که توی ایرانی هستش مخصوصا و کالچری که ما بزرگ شدیم، همیشه یک سری مسائلی رو برای مرد خود میدونیم و برای خانم بد میدونیم. من خودم همیشه مخالف این مسئله بودم، برای همین دنبال سیستم سنتی ازدواج هیچ نرفتم. من همیشه دوست داشتم مثل کسایی که مثل به قول معروف کسایی که اینجا تو انگلیس زندگی میکنن یه جای دیگه با دوستم ازدواج کنم. ولی بعضی وقتا
نه، اون به تطور نه به اون مرتبط نیست عزیز، به نگاهی که بیشتر به مسئله رابطه جنسیه. ببینید برخی از اوقات روزی که یه مردی این تصور رو داره که رابطه جنسی یه چیزیست که مرد به دست میاره و بعد این تصور رو میکنه که این کسی که حالا هرچه هست یک کس دیگه ازش چنین بهره‌ای گرفته، یا فرضش بر این است که براش مهمه که یه زنی اگر به یه مردی علاقه نشون داد، اون احساس او رو وقتی که خودش نباشه اذیت میکنه، بعدن با این مسائل مشکل پیدا میکنه. موضوع ازدواج سنتی نیست، تازه ازدواج این که من برای مردای چیزی قائلم برای زنا اونم میتونه باشه ولی میتونه نباشه. مهم نگاه به این موضوع هست. و بعدم ببینید مسئله اصلی است که شما اگر در یه جامعه مانند ایران بزرگ شدید از این فکر نمیتونید دور باشید. شما نگاه کنید به تمام ناسزاها یا فحشای ایرانی. فحشای ایرانی از یه نظر خیلی خنده داره که شما یه رابطه ای رو یا یه حرفی رو دارید میزنید برای آزار دیگری که این فقط یه طرفه است، یعنی از جانب یه مرد نسبت به یک زن، و اصلا مثل این که در اینجا عنصری به اسم زن جز فرض کنید نارضایتی یا درد و رنجی چی توش نداره، و بنابراین شما از این طریق میخواید اون رو مطرحش کنید. اونا گرفتاری هاست. علاوه شما الان اون مطلبی که گفتید که الان خاطرتون آسوده است، این مهمه، برای که آنچه که اتفاق افتاده در زمانی بوده که شما نبودید، و دوم آنچه که اتفاق افتاده از میان رفته، به میزانی که شما در ذهنتون نگه میدارید مسئله است، و بعدم مخصوصا اگر با او در میانش بذارید اون وقت دیگه میتونه گرفتاری رو خیلی خیلی بیشتر کنه. این همون مثالی است که در این باره زدن که دوتا روحانی که روحانی که بنده قبول ندارم هیچ نوعش و هیچ جاش و هیچ وقتش، دو تا کسی که ادعای خرید و فروش خدا و دین رو داشتن، باورشون این بوده که به زن هیچ وقت نباید نزدیک بشن و الا دنیا و عقباشون رو از دست میدن، و بعد میرسن به یک رودخانه ای و یه زنی در حال غرق شدن بوده، یکی از این روحانیون اون زن رو با همون بدن احتمالاً خیسش به خودش میچسبونه، از این ور رودخونه به اون ور رودخونه میبره و نجاتش میده. بعد از چند روزی اون روحانی دیگه میگه من الان 4-5 روزه که اصلا از این فکر در نمیرم که تو با یه چنین کاری تمام دنیا و عقبای خودتو خراب کردی و یه کاری کردی که از نظر باورها و اعتقادات ما تو رو در حقیقت راهی بهش نمی کنه و اونجا حوری بغلت نمیده. اون روحانی دیگه که حالا احتمالا کمی بهتر میفهمیده برمیگرده میگه من اون زن رو یکی دو دقیقه یا چند دقیقه از این ور رودخونه به اون ور رودخونه بردم، ولی تو الان اون زن رو داری 4 روز تو مغزت این ور اون ور میکشی. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره اینه که شما باید بدونید ویژگی روانیتون اینه. ویژگی روانی شما یک نوع ارتباط با زن هست، نمیگم حتما این گونه است، نزدیک به این با حرفایی که زدید، که انحصار رو میخواد، مالکیت مطلق قبل و بعد رو میخواد، و این برمیگرده هنوز به اون نگاهی که در چارچوب ازدواج شما دارید. حتی شما اولش هم یه جمله گفتید که خود او کمی بودار بود، که مثلا علاقه او به من بیشتر از علاقه من به اوست. یعنی نشون میده که شما اینجا همچنان در جایی که اصلا اندازه‌ای در کار نیست به یک اعتبار، هنوز دارید اندازه میگیرید. یعنی نمیتونید به من بگید، چون یه دفاعی در حقیقت به نوعی داشتید که از اون زمینه سنتی اومد، بس من بحث سنتی نیست، بس من این است که آدم میتونه سنتی باشه، اهمیت نداره. بسیاری از آدم هستن که سنتی زنی میرن میگیرن، از زنی خوششون میاد که اصلا شوهر داره، دو تا شوهر قبلی هم داشته، میگن طلاق بگیر بیا زن من بشو، تو همون جامعه سنتی. علت همین است که نصب کن عزیز، بنابراین سنتی مالکیت و انحصار حتما به یک صورت نداره. مالکیت رو بر اساس قرارداد در مدت بسیار مشخصی داره. و درست شما حتی در جوامع پیشرفته نه تنها از جانب مردان، از جانب زنانی میبینید که دوست ندارن آنکه همسرشون میخواد بشه قبلا با کسی رابطه داشته باشه، نمیگم اون رو به راحتی پیدا میکنن. بنابراین موضوع ذهن عزیز، موضوع ذهنی است که به مسئله توجه و محبت و امنیت، به مسئله هم طور گفتم حسادت و رقابت، به مسئله تعبیری که از رابطه جنسی داریم، تعبیری که از مفهوم محبت داریم، یعنی مفهوم محبتی که برای آدم نوراتیک یا عصبی یه پدیده مطلق همیشگی همگیر استثنائی بدون شرط و دلیل، بدون انتظار بازگشت و پاداشه یا برگشته، که اینا اون مفهوم آدم نوراتیک رو در ارتباط با محبته میسازه. بنابراین من بر اساس آنچه شما گفتید علائم اونو میبینم و این موضوع عمیق تو وجود شما، این چیزی نیست که شما بتونید به قول خودتون هم طور گفتید با یه تفکر معقول منطقی کنارش بذارید و بره. نه، موضوع جدیتر از ایناست، موضوع با حس و احساس شماست و یه قسمت دیگری از مغز شما رو برمی‌انگیزه و تحریک میکنه، و وقتی که احتمالاً عقلتون به کمک نمیاد یا اگر میاد نیروش اونقدر ضعیف نیست، او برنده میشه. و بعدم اینا قرار نیست که همیشه باشن، میتونه اینجا اونجا وجود داشته باشه. به همین جاست که بنده وقتی که سر کنفرانس ها یا رو همین خط رادیو تلویزیون عرضم این است که قربونتون، وقتی با کسی آشنا میشید اولا مطمئن بشید اگر او همه چیز راجع به شما بدونه همچنان شما رو میخواد، و الا از زندگی بیاد بیرون، برای که خطر توش هست، اصلا چرا نزدیک میشید. دو، به هیچ وجه نه اسم بدید نه محل بدید نه چگونگی حالتون رو بگید، گرفتاری به وجود میاره. شما روزی که اسم یه آدمی رو بردید، شما روزی که یه محلی رو گفتید، حالا از این بعد مسئله خواهد بود، برای که اینا مخصوصا شرطی میشن، برای آدمای حساس یادشون میمونه. اصلا کسی که علاقه مند اینا رو بدونه، خودش نشون دهنده این است که بعدن این علاقه واقعا به یه ملاقه تبدیل میشه که تو سر دیگری میزنه، و الا کسی که این موضوع رو میگه برای من مهم نیست، اصلا قرار نیست بدونه. داستان شما رو میدونم، ولی اصلا کنجکاوی شما تو همون زمینم غلط بوده، مخصوصا برای این که اصلا من باور نمی کنم که آدما اول خیلی پسر و دختر با هم دوست بشن بعد عاشق هم بشن با هم ازدواج کنن، خیلی کم اتفاق میفته، و به همینجاست که قرار نیست این حرفا رو به هم میزدید، و باز به همینجاست که اصلا این نوع گفتگوها هیچ مفید نیست، حتی اگر پایانی اینچنین نداشته باشه. بنابراین شما یک کاری روی خودتون باید انجام بدید، و بعدم همطور که گفتم ایدئالتون رو از ازدواج به هم بزنید. آدمایی هستن که ایدئالشون از ازدواج مثلا اینه که من میرم سر کار و بعد خودم رسیدم به خونه و دیگه از همسرم جدا نمیشم تا فردا که میرم سر کار، اصلا کاری ندارم همچی چیزی هست یا نیست. این فکره شما، بعد از این مورد متوجه میشید نه، اگر شما به بعضی از کارا برسید او به بعضی از کارا دیگه برسه، برای هر دوتاتون بهتره. خب ایدئالتون عوض میکنید، شما یه ذهن ایدئالی تو این زمینا داشتید، داستان آسیب قبلی و اینا هم دقیقاً همینا رو نشون میده که به هر حال این رابطه برای شما یه ذره معنی داره. و به همین جهت است که وقتی شما آدم حساس و ظریف و لطیفی هستید قرار نیست کاری بکنید که مال آدمای زمخته و مال آدمایی است که احتمالاً پوست کلفتی دارن و به همین جهت است که گیرتون انداخته. الانم حالا حرفی بزنید یه مقدار بیشتر میشه شما رو شناخت. توجیه علمی عقلی براش نکنید، نگاه کنید به خودتون که چقدر این موضوع اذیتتون میکره. من به شما یه چیزی بگم، من با صدها فرد رو روبرو شدم تو کار روان درمانی تراپی که مثلا به دلیل احتمال یا واقعیت خیانت از همسرشون جدا شدن. برخیشون به من گفتن من تو یک سال بعد هر عکس زن و مردی میدم که در آغوش همن یا همدیگر میبوسن حالمو به هم میزد، حتی مال فیلم سینمایی اصلا فیلم ها نمیرفتن. یعنی اینا موضوعیست که برمیانگیزه، تحریک میکنه، جرقه ایست که میزنه به یه باروتی در یه قسمت از وجود ما که این موضوع براش مهمه. به همین جهت است که من چون نمیخوام بگم اول باید برید همه چیز خودتون رو درست کنید تو خوب کنید، چون میگم درخواستی است ولی عملی نمیشه، عرضم این است که وقتی با یه زن و مردی آشنا میشید همینقدر که او رو شناختید بدونید آیا او همه چیزایی راجع به شما بدونه میمونه یا میره. اگه میره شما الان برید، اصلا مهم نیست چقدر خوبید و فکر نکنید که او میتونه درست بشه. علتش این است که این موضوع بسیار عمیقه. بعدن تازه برمیگره به یه روحیه شکاک، سوءظنی، یا آدمی با عدم اعتماد و اطمینان و یا آدمی با حرمت نفس و سلف استیم کم، برای که اونا ریشه در اونجا داره. موضوع سنگینه، موضوع اصلا یک علتی یا یک معلولی نیست. اگه به من بگید آدمی با مشخصات شما، نمیگم شما چون من شما رو نمیشناسم، آیا 10 تا عامل دست در دست هم دارن و این وضعیت رو به وجود آوردن و برای رفعش هر 10 تا عامل باید خرد بشن، شکسته بشن، برن، بلا اگر یکیشون هم بمونه باز بقیه رو برمیانگیزه، تحریک میکنه و دوباره 10 تا قوی‌تر و نیرومندتر سر کلش پیدا میشن. متأسفانه میگم بله. و به همین جاست که در این گونه موارد این کوشش ها بیهوده است. من برخی از اوقات با دوستانی که تو این زمینه کار میکردم کمکشون کردم که از ایده‌آلا بیان پایین. یعنی مثلا فرض کنید مردی یا زنی که قبلا فکر میکرد یه دلارم در بیارم حتما به همسرم میگم و صرف هر روتامون میکنم و اگر او خواست خرج بکنه او مقدمه بر من، آمده به این نتیجه رسیده که نه، من دلیل نداره در این حد و سطح عمل کنم و زندگی کنم، پس بنابراین از این به بعد اگر خودم فکر کردم که این یه دلاری بیشتر به درد من میخوره صرف او نمیکنم و خرج خودم میکنم. همینقدر که دو تا سه تا از این ایدئالا رو به هم میزنه بعدم میبینه میتونه زندگی رو از اون نمره A که میخواسته به دست بیاره بیاره تو B و حالا که خودش و رابطش و همسرش B هست راحت زندگی کنن، تا اینکه یه تلاش دائمی و یه عدم رضایت همیشگی داشته باشه چرا نمره من A نیست. اینا اون مسائلی است که یه روانشناس میتونه کمک بکنه، ولی موضوع ساده ای نیست. یعنی تشخیصش و اینکه از کجا میاد مهمه. یعنی شما باید بگید که اصلا تو خانواده شما پسر و دختر چه معنایی داشته، موضوع بدنتون چه معنایی داشته، رابطه جنسی چه معنی داشته، اصولا ازدواج رو چگونه میدیدن، رابطه رو چگونه میشناختن، خود شما چه نظری داشتید، داستانایی که دوستان بوده درباره روابطشون چی میدونید، خود شما به زن چگونه نگاه میکردید، فکر میکردید زنان چگونه. یعنی همه اینا رو باید شناخت و شکافت تا پی برد که شما کجای ذهنتون احتمالاً قرار هست یه ذره دستکاری بشه تا بتونید آروم بگیرید و الا مسئله آفرینه و به این راحتی هم از بین نمیره. من داشتم دوستانی که بعد از 20 سال و 30 سال همچنان باز همسرشون رو به محاکمه کشیدن که وقتی که تو دست به تو زد چرا نگفتی نه، هنوز گیر دارن مال 5 سال قبل از ازدواجشون، یا وقتی که او به تو خواست تو رو بغل کنه یا ببوسه چرا گذاشتی. و حالا برخی از اوقات اینقدر این حال بد رو پیدا میکنن که وقتی میخوان همسرشون رو بغل بگیرن به یک باره یه تصویری از اون اتفاق میاد وارد ذهنشون، کاملا به همشون میزنه. اینا یه مقداری گیر دادنه، اینا یه مقداری مال آدمی است که فکر منفی رو ته قسمت لیمبیک سیستمش داره و خیلی راحت اونا آماده هستن که برانگیخته بشن و راه بیفتن و در نتیجه یه ویژگی روانی خاص و برخی از وقتی آسیبه. همینجور است که تعجب نکنی شمایی که میتونی اینجوری باشه ممکنه بشه یه داروی بهتون داد، فقط دارو، که اون قسمت بستا عمیق لیمبیک سیستم شما رو که محل این تولید، این وقتی برانگیخته میشه تولید این افکار بد و منفی هست رو خاموش کنی. بنابراین میگید یه ما سراغم نیومدی. در حالی که اگر برانگیخته بشه یا همونطور که گفتم زندگی اینقدر خوب باشه که ببینید از ایدئال همه چیز خوبه غیر از این قسمت، یا بد بشه که فکر کنید من با دنبال بهانه بگردم یا دلیل بگردم برای رابطه بدمون، وقت است باز میره سراغ اینا. این درست مثل تجارت با یه نفره که وقتی خوب خوب بشه یا بد بد بشه شرکا به جون هم میافتن، وقتی متوسطه همچنان کجدار و مریض به اوضاع ادامه میدن. حالا حرفی هست؟ خوشحال میشم.
خوشحالم تا الان آقای دکتر هم موضوع رو واقعا خیلی من همیشه متعهد میشم شما یه سری چیزایی رو میخواید، همین که فرمودید وقتی خوبه یا وقتی بده واقعا کاملا 100% درست بود. مثلا من گفتم من فکر میکنم نیستم، خاطر وقتی این فکر رو میاد تو ذهنم، من اونطوری که اون به من عشق ورزی میکنه من نمیتونم بکنم، در اون که تنه ذهنم یعنی تبدیل میشه زندگیم به یه فیلمی که من دارم بازی میکنم، به خاطر اینکه این فیلم سعی میکنم غلبه کنم. ولی دلیلی که من این کار رو فرق کردم به خاطر این بود که با مغز انالیتیکم هیچ چیزی اشتباه نبود، یعنی من خودم حتی از اون بدتر میدیدم و من کارهایی کرده بودم که از اونم خیلی بدتر بود. بنابراین مغز انالیتیک من دو روز به دو چهار به من گفت هیچ چیزی با انجام نیست، اینقدر دوست داره، همه چی عالیه، فقط اینم هست، خب تو هم بودی. پس یعنی اون موقع همه چی مکسنس میکرده، من فکر میکردم این همیشه این غالب خواهد بود و بعد از گذشت زمان تمام میشه. ولی منظور شما رو کاملا متوجه شدم، من میدونم که این بالاخره همون که فرمودید سطح طلب باشه، اونم به نظر منم شاید همین راه بهترین راه باشه.
نه بهترین عزیز، یعنی من چون با دوستان زیادی کار کردم اومدم گفتم قربونت ول کن دیگه، برای که تو الان تو این سن و سال یک مثلا فرض کن حساسیت آدمی مثل شما، ببینید شما الان اگر بخواید یه دختری رو باش آشنا بشید دیگه باید بین 26 تا 36 باشه، و شما من یه دختری که از 16 سالگی تازه بگیم تا 26 سالگی نشون میده ظرف 10 سال که مسائل و مشکلات نش باشه، تعدادش و تنوعش و ایناش هم خیلی فرقی نمیکنه، همینقدر که وجود داشته باشه مسئله است. و بنابراین پس اصلا نظرتون رو با توجه به سنتون حتی باید عوض کنید، اگر حتی موضوع سن رو مهم میدونید که غالب اوقات نیست، یعنی احتمالاً و البته به احتمال درسته همه آدم ها با گذشت زمان کارایی میکنن که درسته یا غلطه یا خوبه یا بده یا ما اشتباه میدونیم یا نمیدونیم، بنابراین معلومه دختری که 16 سالگی شما بگیرتش شاید یه دوست داشته ولی 22 سالگی میشه 5 تا، ولی 26 سالگی دفعه 4 تا که نمیشه، میشه 7 تا، و در نتیجه تعداد بیشتر میکنه. ولی یه مقدار مسائلی است که باید بدونی زمینهای فرهنگی داره، زمینهای بزرگ شدن شما در کودکی است، و بعد حتی تجزیه و تحلیل هایی که پدر و مادر شما از حوادث دوربر داشتن که این زن مثلا بده به این دلیل، اون مرد بده به اون دلیل، اینا جدا شدن به این دلیل، اینا داستانهایی است که بعداً تصویر و تصوری از رابطه برای ما میسازه که نوع عادی و ایدالش مطرحه. ولی همینقدر میخوام به شما بگم که اگر از دومی شروع کنید خیلی زودتر به نتیجه میرسید، و بعدم بدونید متاسفانه اینا به میزانی که بیشتر باش ور برید قویتر و نیرومندتر میشن، چون کاملا حالت عضله و ماهیچه رو دارن. مراجعتا راهاش کنید، حتی اگر یک کمک آرام بخش هم میخواید بگیرید بگیرید، و امیدوارم او هم متوجه نشه، برای که با متوجه شدنش معمولا واکنش های او کار رو میتونه بدتر و خرابتر کنه. به هر حال موضوع خودتون باشید.
خیلی سریع شما تصویر غریات نمی باشید، من هیچ وقت جدایی رو اصلا توصیه نمی‌کنم.
نه به نظر من صبر کنید، فقط یه ذره صبر کنید که بچه دار نشید، ولی وقتی ایدئال خودتون رو بیارید پایین اون وقت است که همه میتونن با هم کنار بیان.
یک
دنیا ممنون کنم بایشون شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
طبق آمار اعلام شده از طرف کالیفرنیا هایوی پاترول، فقط در شهر لس آنجلس روزانه حدود 50 تصادف اتومبیل اتفاق میفته. 50 تصادف اتومبیل در روز نسبت به این جمعیت زیادم نیست، البته به نظر من یکیش هم زیاده. از خودم میپرسم اگه من یکی از اون 50 تا باشم چی میشه، چی کار کنم، چی میخوام، چی چیزی لازمه کارمه؟ درایور لایسنس، رجیستریشن، کارت بیمه، بیزینس کارت، CVS اتوبادی کلینیک. That's all I need. با یک تلفن به CVS اتوبادی کلینیک در هر کجای شهر که باشم به کمکم میان، ماشینم برام به تعمیرگاه مجهزشون، تازه اگرم لازم باشه یه ماشین بهم میرن که باهاش به کارم برسم. به خاطر تجربه و اعتبار و نام خوبی هم که با کمپانیای بیمه دارن دیگه هیچ جای نگرانی نیست، ماشینم مثل روز اول تعمیر میگیرن.
CVS اتوبادی کلینیک. Save that number on your phone because in case of car trouble, That's all you need.
818-765-5300 CVS نامی شناخته شده و قابل اطمینان شما.
عضو سپهشت ایرانیان.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. برنجی که هرگز از مصرف آن دست بر نخواهید داشت.
محبوب منه، 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 محبوب منه.
ایندیا گیت تکوبی همتاز، شاه برنج های خوب دنیا. ایندیا گیت تکوبی همتاز، شاه برنج های خوب دنیا.
پخش از شرکت گلچین.
همین هفته 10 و 11 دسامبر در کباره تهران برنامه‌های جدید و جنجالی کباره تهران. داوود بهبودی، استثنای موزیک ایران. کامران همین هفته کباره تهران.
قمتو بذار کنار، خوش خوش مالی کن، بابا سر پشت سر بذار، بخند و شادی کن، بهار اومد و عشق.
و همین هفته با بمب خنده قاسم گلی. 818-985-5800 همین هفته در کباره تهران. شب که میشه هیچ کجا کباره تهران نمیشه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. در این سمینار خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون خواهیم بود و سخنی درباره تصادف، به ویژه تصادف اتومبیل با آسیبای فیزیکی و یا پزشکی، بعد از اون زمینهای روانی و بالاخره جنبه‌های حقوقی و قانونی اون مطرح خواهد بود و به پرسش‌های شما هم پس از تنفسی پاسخ داده خواهد شد. بنابراین همین یک شنبه 12 دسامبر 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن تصادف و بعد از تصادف. همچنین با آقایتون میرسونم که سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم که از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین مایکل هنرمند خوب عزیز هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته کوچک رو هم عرض کنم که ما فقط چند کابین داریم که احتمالاً تا همین هفته به آخر خواهد رسید. کشتی هم مدت هاست که سولد اوت است. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
صداتون خیلی آهسته است. بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله چشم. من تقریبا 5 سال که با همسرم ازدواج کردم، حدود 10 ساله که میشناسمشون، تقریبا 16 سالم بود که با ایشون آشنا شدم. از یه 3 سال خوده با هم دوست بودیم و بعدش هم یه 5 سال نامزد بودیم، بعد با هم ازدواج کردیم. حدود 3 سال و نیم هست که الان اومدم آمریکا، 1 سال ترکیه بودم.
نه خود نصب کنید، اولا ایشون چند سالشونه؟
ایشون 28 سالشون و من 26 سالم.
اوکی. بعد گفتید آمدم، تنها اومدید؟
آمد. نه با هم اومدید.
آه پس
نه.
آمدید، اوکی. فرزندی هم ندارید؟
نه.
اوکی میفرمودید. خب
الان حدود نزدیکه 2 سالیه که واقعا یه مشکلاتی نمیدونم چی بزنم، واقعا دارم خیلی خودم خیلی سعی کردم که دنبالش بگردم پیدا کنم که واقعا مشکلم چه چیزی، میتونم به خودم کمک کنم، ولی احساس میکنم که حالا یا به خاطر زود ازدواج کردن یا به خاطر هر چیزی از ایران خارج شدن، همین اینا یه سری مشکلات الان توی زندگیم داره خیلی تاثیر میذاره. یه سری ازدواج ما با یه سری مشکلات از طرف خانواده همسرم با یه سری مخالفت های اونا بود که حالا به هر حال همه اینا گذشت، ولی هنوز که هنوز یه سری ناراحتی ها برای من هنوز توی دلم هست، سعی میکنم که از بینشون ببرم، ولی وقتی که دوباره مثلا یه اتفاق خیلی کوچیکی میفته دوباره این چیزا برمیگرده. و از اون ور یه سری انتظاری از همسرم دارم که نمیدونم واقعا احساس میکنم که من شاید من اشتباه میکنم یا اون داره اشتباه میکنه. ترجیح میدم که الان، یعنی تا الان انقدر به زندگی در فکر نکرده بودم، یعنی انقدر به آینده بهتر بگم که فکر نکردم، ولی الان در حال حاضر احساس میکنم که خب بعد از این همه جا به جایی ها و همه اتفاقاتی که افتاده، الان دیگه نیاز دارم که یه آینده تقریبا تامین شده، یه چیزی که حداقل بدونم این برنامه رو دارم، با این برنامه رو قرار پیش برم، ولی یه همچین چیزی رو توی همسرم نمیبینم و این کاملا به من اذیت میکنه. یه موقع هایی احساس میکنم که شاید من دارم خیلی زیاد
حالا من خب این دودلیات رو متوجه هستم، بذارید موضوع رو مطرح کنیم، چون گیر دادن گیر ندادن بعدم ببینید. شما یه مقدار دو تا چیز رو اشاره کرد که توجه رو هم جلب کنم. همه آدمایی که 10 سال همدیگر میشناسن خیلی اتفاقات تو زندگیشون افتاد، بنابراین هیچ قرار نیست که اینو یه جوری بگید مثل اینکه بقیه یه اتفاق افتاده مال شما 500. دوم اینکه اگر در گذشته خانواده‌ای که با ازدواج شما مخالف بودن و ای بسا حق داشتن و این مخالفت رو شما باید جدی میگرفتید و نگرفتید، یا اصلا حق نداشتن، یه کارایی کردند، ولی حالا اگر یه کاری خیلی کم تر میکنن، شما قرار نیست همه رو هم جمع کنید و برای بار چندم و چندمین بار خودتون یا همسرتون یا اونا رو اذیت کنید. یعنی ما دیگه قرار نیست وقتی یه کسی رو یه دفعه میبریم دادگاه و محاکمه میکنیم، محکوم میکنیم و اعدام میکنیم، از زیر قبل درش بریم دوباره این کارو بکنیم. یعنی این دو تا کاری که تا حالا گفتید یه مقدار نشون دهنده یه مقدار واقع بین نبودن، مسئول نبودن و رعایت اصول اخلاقی انسانی نکردن. به هر حال آدم ها اشتباه کردن و میکنن. تازه گفتم اصلا ریشهش میتونه حق داشتن اونا باشه. حتی شما بعد از 10 سال یه دفعه متوجه میشید که اونا چقدر حق داشتن مثلا، و شما چه اشتباهی بزرگی دوتایی کردید، بنابراین چرا طلبکار اونایید، شما بدهکار اونایید که مخالفت اونا رو نادیده گرفتید، یا رفتار نامناسب اونا گرچه ممکنه با نظرشون و ادعاشون متفاوت باشه ولی به هر حال نارضایتیشون رو به این گونه بیان کرد. حالا به من بفرمایید که شما به دنبال چه هستید و میخواید مقصودتون از آینده، چون الان موضوع رو به اونجا بردید، و همسرتون مقصود از این که به دنبال آینده نیست چه؟ چون تنها کاری که شما میتونید بکنید دو تا بحثه، یکی بحث مسئله درس است و یافتن یه مهارتی و دوم شغل و کاره. در اون زمینه تفاوتتون یا مشکل مسئلتون با هم چی عزیز؟
دقیقا پس من همینه، من همسر من یه چند تا چیزی مدنم داره. حالا ما شروع کردیم درس خوندن، خیلی بس خیلی دست در محله اول قرار نداره، خب هر دو تامون کار میکنیم، هر دو تامون یه نظری دست برمیداریم، هر تام داریم تقریبا جلو میریم، ولی انتظار من از همسرم اینه که خب این هنوز چند تا چیز رو تو ذهنش داره و نمیتونه تصمیم بگیره، و وقتی که باش صحبت میکنم و ازش میخوام که تصمیم بگیره، فردای اون روز رو این موضوع فکر میکنه، نمیدونم با از چند نفر کمک میگیره، خودش یه ذره سرچ میکنه من و دوباره فراموش
میکنم. نه موضوعش چیه؟ نه نرید اینقدر منو در این ابهاما نذارید عزیز، به منم مثل نزنید، مثل رو بگید. چی مثلا همین موضوع چی؟ مثلا چی؟
مثلا همسر میگه که خب من دوست کامپیوتر کار کردن، توی با کامپیوتر دوست دارم و دوست دارم درس کامپیوتر رو بخونم، و از یه طرف دیگه کارهای تدوین هم دوست داره.
کارهای چی؟
کار تدوین، نمیدونم انگلیسیش چی میشه، کار تدوین فیلم سازی برای
یعنی مثلا توی ادیت و اینا بکنن.
بله بله. بعد من میگم خب تصمیم بگیر دیگه همین الان، یعنی نه همین الان، منظورم که تصمیم تو بگیر، هر کدومی که میخوای شروع کن، جدی شروعش کن. بعد میگه که خب باشه من کامپیوتر رو مثلا ترجیح میدم. بعد یه ذره سرش میگه در این معمل سلاحات میگیره و دوباره تموم میشه، دوباره این قضیه برای یه مدتی یه ماهی دو ماهی مثلا بی سر و صدا میمونه تا دوباره من بخوام که چی شد، خب چی کار داری میکنی.
آخه ایشون در مرحله‌ای هست که تصمیمشو بخواد عملی کنه یا فقط شما ذهنشو چک میکنید؟
نه من فکر میکنم که تو مرحله‌ای هست که دیگه بخواد تصمیمشو
نه تصمیم. آخه چی کار کنه ایشون الان داره درس میخونه که شما باید بخونید، بعد برای تدوین باید چی بره بخونه؟
نمیدونم، خودش میگفتش که یه مدرسه هستش که اون مدرسه، گفتم خب یه مدرسه هست که میتونه اونجا شروع کنه. گفتم خب اگه میخوای اونو شروع کنی اصلا
سر بعد
شروعش کن، یعنی وارد
شو. نه اصلا ببینید معنا شما آخی دارید یه حرفی میزنید. اولا آدم ها به میزانی که تردید دارن معناش نیست که دارن اشتباه میکنن، کار بعد غلط میکنن. اتفاقا اونایی که تصمیم گرفتن از اول میدارن میخوان چیکار بکنن بیشتر اشتباه میکنن. شما به من برگید بگید من تا 20 سالگیم دقیقا نمیستم چیکار میخوام بکنم، حالا میدونم من خیلی به شما رو ترجیح میدم تو بگید از 6 سالگی من دارم باز مهندس بشم یا دکتر بشم، اون حتما اشتباهه برای اون تصمیم کودکی. پس بنابراین خیلی سر این تصمیم باید بگیری نیست، برای شما دلتون میخواد او تصمیم گیره. اگر فرض کنید ایشون این ماجرای تدوین رو در حدی که من فهمیدم، یک اولا مدرک دانشگاهی به اون صورت نداره، دوم بیشتر یه مهارت، سوم این که بیش از همه یه بازار کار محدودی داره. خب اگر ایشون اینو دوست داره ولی بعدن وقتی نگاه میکنه میبینه درآمدش کمه یا خطر نداشتن کار رو داره، خب معلومه نظرش باید عوض بشه. حالا چرا پسرش بنز پایین بره بخونه که شما راضی بشی؟ یعنی ببینید عزیز، یک کمی موضوع رو باید دقیق‌تر دونست. علاوه ایشون شما به قول خودتون یه مقدار پایین و بالا رفتید، گیر افتادید، بعد اومدید الان مثلا سه سال نیم امریکایید، با این سرعت چرا فکر می‌کنید باید به یه سمت حرکت کنید تو برید؟ خب این طور استراب و نگرانی شما باشه و بعدم ایشون بره تو این رشته بعد از 3 سال متوجه بشه اصلا کار نیست، خب اون وقت بعد چی؟ شما خوشحال میشید که تصمیمتو گرفتی؟ تصمیم برای چی؟ تصمیم برای بیکاری؟ نه ببینید، و بعدم قراره با دیگران صحبت کنه. شما ای به من میگید که یک بره یه تستی بده ببینیم علاقش کجاست، دو بره بازار رو چک کنه، سه بگید اطلاعات کافی نگرفته، چهار نرفته این ور اونور ببینه چه خبر، اگر همچی توان داشته پولی ازم به دستش میاد این ور، بعد بره سراغ کامپیوتر یا هر چیز دیگه، این مقایسه رو نکرده میفهمم میتون، خب برید دنبال این کار. ولی اینکه تصمیم بگیر تحمیلی است که شما دارید به اون میکنید و به نظر من این کار اصلا نکنید عزیز، برای اینکه اون کمکی نمی کنه. بعدم خیلی از اوقات آدم ها یه رشته هایی رو دوست دارن ولی در اون دوستی احتمالاً تأمین و تضمین شغل نیست، درآمد نیست، موانع و محدودیت های خودش رو داره. علاوه من نمیدونم، اگر شما هدفتون برگشتن ایران یه موضوعست، ولی این رشته ها غالباً آدم باید زبان رو خوب بدونه، با فرهنگ خوب آشنا بشه، برای اینکه یه ظرافت های فرهنگی و زبانی درش هست. کارهای هنری که باید به بازار ارائه بشه، انسان نمیتونه از یک کشور دیگه بیاد و بخواد با آدمای اینجا رقابت بکنه. به همین جهت هست که شما دوتا الان اومدید اینجا، دارید درس میخونید، کارم میکنید، خب چرا قبول نمیکنید 90% راه رو اومدید، 100% رو خب نیومدید، نیومدید. مگر ما بقیه کارمون 100%؟ مگر ورزشتون 100%؟ مگر روابط خانوادگیتون 100%؟ مگر مواظبت از سلامتیتون و تغذیتون 100%؟ چرا پس اون غذای بی خودی رو اون روز خوردید؟ نه ببینید، یه مقداری نرید به سمت کمال پرستی، چون یه مقدار علائم اون در شما من میبینم و بعدم حرفای قبلیتون هم نشون دهنده یه مقدار حساسیتتون عزیز. یه ذره آهسته برید و بعدم من اگر فرض کنید که رشتمو عوض کنم یا پسرم بیاد بگم میخوام شما فکر کنم، من فقط یه ذره میخوام توضیح برای من بده چگونه اون تصمیم گرفت، حالا این تصمیم گرفته، چراییش رو بشه کمکش کنم که مطمئن بشم چه و چگونه و چرایی موضوع رو میدونه همین. ولی آخه فکر میکنم که تصمیم تو بگیر، چرا شاخه به شاخه میپری؟ خیلی از وقت اتون دقیقاً این شاخه به شاخه رو آدما قراره بپرن به دلیل اینکه به یه دلایلی دارن یه انتخابی میکنن که انتخاب درست و مناسبی نیست. این است که حساسیتون تو این زمینه زیاده. بعدم شما یه احساسی شاید از مسابقه و رقابت دارید که اون خب میتونه کار دستتون بده، برای که اون حتی اون قسمت‌های خوب زندگیتون هم که دارید براتون کم اهمیت و کم ارزش میکنه. حالا با توجه به این حرفا چی به نظرتون میرسه عزیز؟
من دقیقا باشتم همین چیزایی که دقیقا داریم میگین درسته. من اتفاقات خوب زندگیم توی زندگیم به نظرم کمرنگ داره میشه، نه اینکه اتفاقات کم شده، ولی من احساس من کمتر میبینمشون و با کوچکترین چیزی که پیش میاد خیلی سریع ناراحت میشم، خیلی سریع انتظار دارم که هر چیزی که من میگم پیش بده، در حالی که اینطور نبودم.
خب دیگه ببینید عزیز، ما به هر حال دو تا مسئله داریم. یکی این که به تدریج ویژگی‌های روانی ما که جایگاهش تو مغز ماست شروع میکنه به یه مقدار فعالیت و درست مثل مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم ما ورزشش میدیم، قویتر و نیرومندترش میکنیم. این حرفایی که شما میزنید مقدمه یادمی است که میره به سمت افسردگی، یعنی توجه و تاکید به جنبه‌های بد و منفی، انتظار و توقعات یه مقدار غیر واقعی، انتظار و توقع از دیگری، یا این جمله‌ای که خودتون گفتید که اگر واقعاً با یه دقتی گفتید خب خیلی خطرناکه، که ما فکر کنیم ما در دنیایی هستیم که ما سفارش میدیم بقیه سفارش ما رو انجام میده. ما تو دنیایی هستیم که تازه وقتی تمام کار و کوشش اونو بکنیم و هدف اونم به درستی انتخاب کرده باشیم، از 4 تا کار 3 تاش هم به نتیجه نمیرسه. دنیا رو با موانع و محدودیت درست کردن. دنیا دنیای باز و آزادی نیست. این پرت و پلاهایی که برخی از اوقات گوشه می گفته میشه که دانه افورتلسلی همینجوری میره درخت میشه، مثلا تعجب میکنم چی میگن، یه دانه باید خودشو بشکافه بترکونه، یه آدم باید منفجر بشه تا به یه جایی برسه. این داستان که خودش همینجوری میشه، اینا مال آدمایی است که خودشون چون با این افکار دارن پول در میارن، به بقیه هم دارن نوعی اونا رو تحمیل میکنن. علتی که اینو دارم میگم این است که شما باید به مقدار زیادی قبول کنید در دنیایی هستیم که جواب اول و آخر ما نه هست، و همجاست که پایان کارمونم مرگه. معنای این حرف این است که همینقدر که بتونیم با کار و کوشش چیزایی به دست بیاریم کفایت میکنه، و بعدم این همه توجه به جنبه‌های منفی بالاخره شما رو از کار میندازه عزیز. و تمام مطالعات هم نشون میده وقتی شما به جنبه‌های مثبت و خوب فکر میکنید حالتون بهتر میشه، امیدتون، نیروتون، جهت و هدف رو بیشتر و بهتر تشخیص میدید، یه نورافکنی جلوتون میافته که حتی در تاریکی پیش برید. روزی که شما زلی چراغ رو خورد کردید و به جنبه بد و منفی رفتید، حالا جلو پاتون هم نمیتونید ببینید، و این چیزیه که به مقدار زیادی دست خودمونه و با گذشت زمان به صورت عادت در میاد که ما به جنبه خوب و مثبت یه چیز نگاه کنیم یا بد و منفیش. معناش این نیست که واقعیت رو نادیده بگیریم، معناش این نیست که نیمه خالی لیوان رو نبینیم، ولی باید بدونیم نیمه خالی لیوان هست، چرا خالیه میدونیم، چجوری میشه پرش کرد میدونیم، میخوایم پرش بکنیم، راه میافتیم پرش بکنیم. نه اینکه بگم لیوان پره، نه میدونم لیوان نیمهش پره، ولی تأکید من، توجه من روی اون جنبه است و الان میتونیم گرفتار شیم. من به پیام ها رسیدم، 4 دقیقه پیام داریم. اگه حرفی فکر کنین دارید میخواید روی خط باشید، اینا خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
بله اگه
لطفا شنگ رجبن با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیمروز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424، dadgustarlaw.com.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر
با
درود فراوان به آگاهی میرسانم که سمیناری درباره صدمات روانی، قانونی و بدنی تصادف و بعد از تصادف در تاریخ یک شنبه 12 دسامبر در ساعت 3 بعد از ظهر 2010 در المپیک کالکشن تشکیل می‌گردد. سخنرانان دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر کامران یدیدی و من دکتر مهناز عظیم‌زاده. مجری برنامه آزیتا شیرازی. ورود به این سمینار آزاد و رایگان است و از شرکت کنندگان با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. به دلیل محدودیت خواهشمند است جای خود را از قبل رزرو فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن من 818 881 5553، 818 881 5553، و یا دکتر کامران یدیدی 818 501 65 77، 818 501 65 77 تماس حاصل فرمایید. این سمینار به زبان فارسی ارائه می شود.
در صدد خرید دیش و رسیور ماهواره‌ای با قیمت ارزان هستید یا با دستگاه‌های ماهواره‌ای خود اشکال دارید، همین جمعه 12 ظهر به صحبت‌های آقای رابین دو ستاره مدیر شرکت WS اینترنشنال توجه کنید. 818 485 8350.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
My name is Tom Thornton.
And my name is Cindy Thornton. We've been married 38 years, we're retired, and this is how we live united.
We play golf and we travel, but we also decided we were going to give to and volunteer with United Way at our community free health clinic.
I do the nursing at the clinic.
I work the front office, checking in patients, greeting them, making them feel comfortable.
United Way is how we contribute, because we know our time and money are going to the right places, the places that need it most and implement it best.
Judging by the thank yous we get at the clinic, I'd say we're doing the right thing with our retirement too.
We even get a few bless yous. It's incredible.
We're Tom and Cindy Thornton. We volunteer at our community free health clinic, so we don't just wear the shirt.
We live it.
Give, advocate, volunteer, live united. Go to liveunited.org, brought to you by United Way and Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم فقط یه نکته ای رو، یه چیزی رو که همیشه توی خونه من اتفاق میفته براشون توضیح بدم و نظر شما در رابطه بدونم. ما وقتی که اصولا با هم توی خونه هستیم، قبل از اینکه بخوابیم تنها کاری که میکنیم فیلم میبینیم. حالا فیلم هایی که دانلود میشه، کرایه میشه، خریده میشه. یعنی من اونقدر علاقه به دیدن فیلم یا سریال هایی که بخواه سایت ایران گرفته میشه، ولی همسرم خیلی واقعا علاقه داره و غیر ممکنه که چیزی باشه که ایشون ندیده باشه. حالا من نمیدونم این انتظار منه که من میگم خب به نظر من زیاد میاد که هر چیزی که هست، هر سریالی که هست، هر فیلمی که هست ما همیشه ببینیم. یعنی غیر ممکنه که کاری غیر از این داشته باشیم که تو خونه.
نه متوجه شدم. بذار ازت این سوال بکنم. آیا فکر می‌کنی این رو به دلیل اون علاقه‌ای که به فیلم و ادیت و تدوین و اینا دارن درش هست، یعنی یه مایه‌ای از کنجکاوی و آموختن و یه مقدار ارزیابی و نقد و انتقاد از موضوع، یا فقط برای تفریح و سرگرمی و کشتن وقته؟
من فکر می‌کنم بیشتر برای تفریح و سرگرمی.
خب اون علامت خوبی نیست. اون اولا نشون دهنده این است که آخر شبتون رو می‌خواید یه جوری همدیگر رو ساکت کنید و توجهتون رو به یه چیز دیگه ببرید. اون رو باش راحت نیستم. مسئله این نیست که ایشون می‌خواد این کارو بکنه، مسئله این است که چرا این کارو می‌خواد بکنه. و بعدم یه ذره زمینه کودکانه ایشون رو نشون میده.
دقیقا همیشه کارهایی که میکنه، حتی من با خواهرشم چند بار صحبت کردم، خود خواهرشم اینو گفتم، میدونم که برادر من یه مقداری هنوز کارهای بچگانه‌شو داره، هنوز دوست داره دوست داشته باشه. من هم یعنی هر کسی به دوست، اینو کاملا قبول دارم که هر کسی خب به دوست احتیاج داره، کسی رو میخواد، ولی طرزی که چون میدونین رفتار میکنن این کارهایی که میکنن، اگه که مثلا ما تو مهمونی باشیم دقیقا میشه به عنوان یه پسر 20 ساله بهشون نگاه کرد.
رایت. البته میدونی عزیز او میتونه 20 ساله که سر 8 ساله باشه، ولی شما هم 46 ساله ای تا یعنی شما هم میذاریم حالت مادری داره. اصلا یه دلیل علاقمندی شما به این است که شما حال مادری داشتونم حال پسری هنوزم داری، تو اعتراض و انتظاراتتونم اون نشون میده و خب اینو باید تعدیل کنید، برای که هیچ کس قرار نیست پسر ما یا پدر ما یا مادر ما یا دختر ما باشه. ازدواج این چنین دورانش به سر آمده و شما تو حرفاتون اون بود. البته بسیار از اوقات هم حق با شماست، یعنی ویژگی روانی همسرتون بیشتر کودکی است و کودکانه است و بیشتر مال شما حالت مادری و پدری نسبت به او داره و به همجه هست که او حتی او منتظر میمونه که شما درستش کنی، درست مثل بچه هایی که منتظرن مادرشون غذا بیاره یا برشون مثلا یه کاری بکنه. و این وضعیت در زندگی زناشویی دیر یا زود هر دو طرف رو آزار میده و آسیب میزنه. این اون چیزیست که اتفاقا باید بهش توجه کنید، چون با گذشت زمان بدتر میشه. یعنی شما بیشتر مادر و مادر بزرگ میشید، اونم بیشتر بچه آخر کارم بیبی میشه، باید بغلش کردیم ور اونور بردش. و بعدم اون گله و شکایتی که شما از نظر بی برنامه بودن و بی هدف بودن ایشون و حساسیت خودتون نشون دادید، اون وضعیت باز اونم تشدید میکنه. یعنی من اگر قرار باشه با همین اطلاعات بسیار بسیار کم یه نظری بگیرم، میگم رابطه شما مادری پسریه و این رابطه درستی نیست. برای که یه مرد اگر احساس نکنه که مرده و یه زن اگر احساس نکنه که زنه، بلکه مادره، هر دو طرف از هم پاشیده میشه. به همین جد است که با یه کسی صحبت کنید، یه کسی باید ببینه حالات شما کجاست. خیلی از وقت همسر شما میتونه ظاهرن یا از ذره حتی علمی معقولتر و منطقیتر باشه، ولی مهم اونی که اون جنبه کودکانه چگونه است. به همین جد است که شما میدونید اون چیزی که به عنوان ایگو یا خود یا من و شماست که مرکز فرماندهی وجوده، در حقیقت اونه که واقعیت رو از بیرون میگیره یا واقعیت رو در بیرون از قبل پیش بینی میکنه و بر مبنای اون تصمیم میگیره. سه تا جزء داره، یه جزءش یه جزء کودکی است. بنابراین در وجود همه ما یه کودکی هست که معمولا حدود مثلا فرض کنین 5 سال است. در این حال تو وجود همه ما به نظر من والد یا پدری هست، چون پدر تا که 5000 سال است و به همجاست که همه بایده و نبایده و بکنه و نکنه داره. و وسط این دوتا اگه بخواید به یه چراغ راهنمایی تصورش کنین، یه ذره وجود داره که بالغ عدالته. مهمش اینه که ما یک بالغ بزرگی داشته باشیم و این بالغ بزرگ آزاد باشه، مخصوصا از آلودگی پدر و کودک، در حالی که بسیاری از مردم هستن که کودک بزرگی دارن و برخی پدر بزرگی دارن. بر اساس یه همچین تصویری که شما فرض کنید یه چراغ راهنمایی تصور کنید که بالاش فرض کنید که قرمز است که پدر نشسته که نه، وسطش زرده که بالغ نشسته که بگذار اوزارو چک کنیم صبر کن، و پایینش سبز کودک نشسته که برو اصلا مهم نیست، همسر شما اون قسمت سبزش بسیار بزرگه و درست در مقابل شما قسمت قرمزتون بزرگه. معمولا محبت ها و عشق های آتشین بین این دو گروه بیش از همه پیدا میشه، اما بعدا جنگ و دشمنی و جدایی و خیانتشون هم همیشه تو این دو گروهه. به همین جد است که من این بحث رو دارم که دوران این که کسی پدر باشه، مادر باشه، پسر باشه، دختر باشه به سر آمده. امروز رابطه ها رابطه های برابره. علت چمین است که امروز ما با اتومبیلی روبرو هستیم که چهارچرخش باید یه اندازه باشه با یه سرعت، و بنابراین ما به سمت ازدواج برابر رفتیم. روزی که یه دو نفری به هم علاقمند میشن که یه کسی میتونه پسرشو داشته باشه، کسی هم میتونه مادرشو داشته باشه، این فقط در کوتاه مدته و بدون توجه به نیازهای واقعی و عامل رشدی که در اونها سو بعدن خودشو نشون میده. به همجاست که اوزار یه ذره دقیق تر چک کنید، یعنی ویژگی‌های روانی شما و همسرتون، شخصیت شما و همسرتون موضوعی بسیار مهمی هستن. اون وقت در پرتو اونها میشه خیلی چیزا رو دید، در حالی که آنچه که از شما من تا به حال گرفتم متاسفانه اون برداشتی است که من از بزرگی والد یا پدر شما، اون پرنت شما و بزرگی کودک همسرتون دارم، و این تو دنیای امروز حتما مسئله آفرینه. به همین که او قرار بالغش رو روش بدم طوری که شما باید پدر رو یا اون والد رو کوچک کوچک کنی، اینقدر کوچک که اصلا به اون نگید چه بکن چه نکن، حتی این انتظار و توقع رو از اون نداشته باشی، و او هم اینقدر کودک رو کوچک کنه و در این حال بالغ و بزرگ که با واقعیات زندگی روبرو بشه. همونطور که اول مثلا شما گفتید یه برنامه‌ای برای بلند مدت زندگیش، حالا که این همه پستی و بلندی ها رو طی کردید و فراز و فرود ها رو رفتید، حالا اینجا بدونه که چیکار باید بکنه تا اینکه بشینه باری به هر جهت هی نظرش رو عوض کنه. به همین جهت هست که وقتی که صحبت از شناخت خودمون و یا دیگری هست، ما یه مقدار اطلاعات و ابزار میخوایم و به همین جهت هست که من کوشش کردم اون حد اقلهای نیاز رو به صورت یه مقدار سی دی دیویدی در بیارم. وقتی 14 تا سی دی هست درباره شخصیت سالم و نرمال و میگه آدم سالم با 100 ویژگیش چیه و 3 تا تیپ نرمال، محترم، برتری طلب، عزلت طلب چه ویژگی دارن که 125 تا ویژگی دارن و بعد یه طرف 10 تا اختلال شخصیتی که اونها رو باید شناخت. از طرف دیگه برای تعیین کردن چگونگی زندگی من و شما باید با مفهومی که دو تا هدف اصلی زندگی آشنا بشیم، اینکه سلامت فیزیکی و روانی که تو همون بحث قبلی بود یا روانیش به همون مربوط شخصیت مرتبطه، و دومش مسئله خوشبختیه. چون مفهوم خوشبختی نه به عنوان یه بحثی که خوشبختی چیه، به عنوانی که اون محتوا و عناصر خوشبختی چیه، و باز به همین جاست که 14 تا سی دی درباره خوشبختی دارم. علتی که خدمتتون عرض کنم تبلیغ سیدیا نیست، گرچه از اون پروایی ندارم، برای که معتقدم مفید است و به درد بیشتر آدم ها میخوره. من اگر خودم در جوانی همچین منابعی وجود داشت، از خوندن یه بسا 100 یا 500 جلد کتاب میتونستم در اون زمینه صرف جویی کنم کتابای دیگه‌ای که لازم هست و باید بخونم و نمیدونم و بخونم. حالا علتی که میخوام بگم یه ذره شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید تا اینکه هر کدومتون بگید این منم و بعد فکر بکنید که حالا به هر حال با وجودی که یک قابلیت انعطافی دارم، حالا چجوری میتونم خودم یا دیگری رو اینور اونور برم. درست مثل بحثی که شما از اول کردید، یعنی به یه دودلی رسیدید که خیلی خوبه، این شک رو شما دارید که من باش مسئله ندارم، ضمن نشان دهنده مقدار قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی شماست که اونم خوبه. ولی تو این دودلی که بالاخره آدم یه جای میگن نخیر دیگه وقت تموم شد تصمیم بگیر، کار خراب میشه. ما احتیاج به یه مقدار علم داریم، اطلاعات داریم، مشورت داریم و تفکر که بتونید تصمیم بگیرید. یعنی درست در مورد شغل و کارتون که قبلا هم اشاره کردم، شما و ایشون باید علمتون و اطلاعاتتون و مشورت و عقلتون رو به کار بندازید، در زمانهای مختلف صحبت کنید، یه تصمیم بگیرید، پاش بیستید. چون اگر هر جور دیگه عمل کنید حتما بعدم پشیمون میشید. و خوشبختانه در یه جامعه‌ای هستید که این امکانات فراهمه و خوشبختانه همچنان اگر وسط راه به دلیل یه ذره دور از واقعیت بودن تصمیم گرفتید عوض کنید، با سرعت میتونید جاتون عوض کنید، آسیب چندانی نبینید. ولی حداقل آگاهی و دانایی رو باید داشته باشید و الا میتونه سخت پریشان بشید. این که من توصیه‌ام خدمتتون اینه: اولا کوشش کنید خودتون رو بیشتر بشناسید، دوم همدیگر رو بیشتر بشناسید، و بعدا درباره مواردی که اختلاف دارید با هم صحبت کنید، به یه توافقی در وسط راه برسید که معمولا این ترکیب در بیشتر موارد بهترینه. و ضمناً وقتی که به مسئله شخصیتتون میرسه، شما دست از مادری بردارید. یعنی واقعا نیمی از حرفایی که به ایشون میزنید بکن و نکن رو دیگه از این بعد نکید، از نصفش بیاد بیرون، بذارید کارا خراب بشه. و ضمناً به ایشون هم اجازه نیمی از کارهایی که کودکانه است رو دیگه ندید، درست مانند همین داستان فیلم. یعنی حرف عبارت از این است که این شبی که ما با هم هستیم بعد از درس و کار، من چون ترجیحم این نیست، تو فیلمو بعدن تنهایی ببین یا یه وقت دیگه ببین، بذار وقت با هم بگذرونیم. اون وقت است که معلوم میشه آیا با خودتون و با هم دیگه میتونید باشید یا نه. مقصود من این نیست که کامل اینا رو قطع کنید، ولی میتونید ابتدا کم کنید، ولی با هم صحبت کنید و بگید که چه انتظار و احتیاجی دارید، و غالب اوقات بر اساس اون انتظار و احتیاجه که خیلی از روابط اگر با هم باش صحبت کنن میتونن هر دو راحت‌تر آسوده‌تر زندگیشون ادامه بدن. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمام. خواهش می‌کنم. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، مرسی از اینکه این فرصت رو به من دادین که صحبت کنم باهاتون.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه سری مشکلاتی توی زندگی من پیش اومده که البته اگر لازم باشه من از اول ابتدای زندگیمو باید برای شما تعریف کنم تا به الان که 31 سالمه.
نه اونقدر نرید، ولی کلیات
شما بگید. چیزی بود که از همون بچگی من پدر مادرم از هم جدا شدن.
در چه سنی؟
6-7 سالم بود.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من اصلا دیگه پدرمو ندیدم، یعنی اصلا خودم به گفته مادرم مایل نبودم که ببینمشون. و اینکه در صورت من و مادرم با خانواده پدر بزرگم زندگی کردیم تا وقتی که من دانشگاه رفتم و مادرم هم تو سن 21 سالگی من با یه آقای ازدواج کردم. و من این فرصت رو داشتم که یه مدت پیش مادرم باشم، یه مدت هم خونه مامان بزرگم میرفتم و میومدم، و اینکه دانشگاه شهر دیگه‌ای بود و این مسائل گذاشته هستم که تموم شد من سنجا کار میکردم و علاوه بر این که رشته ایم که تو دانشگاه خوندم علاقه نداشتم، کاریم میکردم به اونم علاقه نداشتم در واقع. و این احساس میکنم حتی میگردم به گذشته، فکر میکنم اون زمانم به علت این مشکلاتی که تو زندگیم داشتم، حالت افسردگی و یه چیزایی بود در من.
بذار یه سوالی ازتون کنم، این که اون رشته رو و کار رو دوست نداشتید، علاقه نداشتید، آیا به هیچ رشته خاصی بود که علاقه داشته باشید و کار؟
من بله، هم به رشته مثلا من رشته که خوندم مهندسی بود، یک رشته از مهندسی بود، مثلا چیزایی دیگه دوست داشتم، نقاشی دوست داشتم یا حتی رشته های پزشکی، ولی مثلا نمیدونم به چه علتی من وارد این رشته شدم و حالا کار کردم با اونم برای من اصلا چیز جالبی نبود. anyway من همینطور به کارم و زندگیم ادامه دادم تا اینکه یه موقعیت ازدواج برای من پیش اومد با پسر خاله پدرم که توی امریکا زندگی میکردن. پسر خاله پدرم، حالا از اینکه ما سوا پدر مادرم هم اصلا سوا شده بودن، ولی یه جورایی از طریق خواهرشون ارتباط داشتن و یه جوری که معرفی کردن و اینکه ما یه بار همدیگر رو تو ایران دیدیم، بعد ایشون برگشتن امریکا و تقریبا 5-6 ماه با هم صحبت میکردیم. من متوجه یه سری حالتهای مثلا حرفای زد و نقیزی که میزد میشدم، ولی خب زیاد جدی نگرفتم. بعد از اینکه این قضیه گذشت، ایشون اومدن ایران برای اینکه عقد کنیم و اینکه
نصب کنیم، چون بقیه هم میشتون. اگر حرفای آدم ها رو آدم میتونه جدی نگیره، ولی اگر بر اساس اون تصمیم یا بزرگترین تصمیم زندگیش میگه که چرا جدی نگرفتی؟
من والا خیلی چیزای کوچیکی بود، مثلا یه موقع یه چیزی رو میگفتن، دوباره مثلا یه بار مثلا دو هفته دیگه اگه راجع به صحبت میکنه مثلا کاملا زیر حرفش میزن.
خب دیگه نه، این هم دروغ نشون میده و آره، فریب رو دیگه نه صبر کنید، دروغ و فریب من اگر یه جوری حرف زدم، یه دروغی گفتم ولی دروغ بود، خود اون مسئله است. این که حالا به موضوع کوچکی مرتبطه که من دیشب کجا بودم یا نبودم که همه خیلی خب میفرمودید. خب اومدن ایشون ایران؟
بله اومدن ایران و مسائل برای عقد و اینا یه مدت با هم صحبت کردیم، حتی تو مراسم خواستگاری مسئله پیش اومد، حرف پیش اومد، ولی من از اونجایی که آدم لجبازی بودم با همه مخالف بودن، ولی من گفتم نه اوکی من میخوام ازدواج کنم. قضیه اینطوری شد و بالاخره با مخالفت همه ما عقد کردیم. ایشون دوباره برگشتن امریکا و بعد از اینکه ما عقد کردیم دقیقاً یک چهره دیگه نشون داد، یه آدم فوق‌العاده افسرده، فوق‌العاده دیپرس. از یعنی گاهی وقتا یه نامش دیر میشد، مثلا میگفت خدای منو بکش، من از این زندگی راحت بشم و خیلی مسائل میده. من میگفت تو باید بیا اینجا کار کنی. میگفتم اوکی. اولش گفت من خیلی وضعم خوبه، خیلی فلانه، بعد گفت من کارمندم. دیگه همه این چیزا گذشت. یعنی من بعد از یک ماه بعد از عقدم، یعنی واقعا میگفتم خدای من چه اشتباهی کردم و نمیتونستم به خانواده‌ام بگم، چون با مخالفت همه این کار کرده بودن و در ضمن این آقا با من 17 سال تفاوت سن داشتن. بالاخره ایشون اومدن و ما رفتیم برای کار مصاحبه و این ترکیه. تو ترکیه فوق‌العاده نروس، هر شب الکل میخورد و همه این چیزها رو همه به من میگن تو دیدی ولی باز هم چشت و بستی. اوکی من کارم درست شد، اومدم امریکا.
خب حالا معذرتون یه خواهش، چون ما به پیام ها رسیم، بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز شنگا رجمن، بعد از چند پیام با ما باشیم.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
خب شما آمدید امریکا؟
بله من اومدم امریکا. اومدم امریکا و اینکه اومدم خونه‌شو که اول دیدم تقریبا شاک شدم. انگار یه خونه‌ای که آپارتمان که دوزد انگار اومده وسایلشو برده که میگفت من اینا رو داشتم. این داستان ها بماند. من یک ماه و تقریبا دو هفته از زمان زندگیم با ایشون گذشت و گفتم اوکی من باشه با هم درست میکنیم، من میرم سر کار و این داستان ها و من همچنان میدیدم ایشون چقدر دیپرسه و چقدر مشکلات روانی داره و من اصلا این رو به ایران منتقل نکرده بودم. تا اینکه دقیقا یک ماه و دو هفته گذشت، یک روز صبح ایشون طبق معمول که میرفتن سر کار ساعت 7 صبح با من خدافظی کردن و ساعت 9 صبح پلیس اومد در خونه که اینجا منزل فلانیه. گفتم بله. اول به من نمیگفتن که چی شده، بعد اومدن گفتن هی من مثلا پرسیدم هی چی شده، هی گفتن که من گفتم اگه با شوهرم کار داریم بذاریم من زنگ بزنم، من نمیفهمم، هنوز اونقدر زبانم خوب نبود، من نمیفهمم شما. اونم گفتن نه این داستانا، تا اینکه بالاخره پلیس به من گفت که ایشون رفته خودش از روی پلی انداخته پایین و خودکشی کرده واقعا. و اینکه دیگه چه به من گذشت و من یه آدمی که دقیقا چون کسی رو نداشتم تو امریکا، نه پولی داشتم نه کسی رو داشتم نه جایی رو میدونستم و فقط یه پسرعمه داشت توی شهر دیگه، من فقط شماره اونا رو داشتم، به اونا زنگ زدم که چه به من کمک کردن. دوباره برگشتم لس آنجلس پیش یکی از دوستای خود شوهرم که ایشون چقدر به من کمک کردن و این داستانا بمانه. این شوکی که در اثر خودکشی اون به من وارد شد و اینکه مسائلی که پشت سرش بود و اینکه خانواده‌اش منو متهم کردن که تو باعث شدی این خودشو کشت، اگر نه چرا مثلا این همه مدت این نکشه، چرا یک ماه بعد از اینکه تو اومدی خود دستاتی که ما دعوا نمی‌کردیم، اگر هم دعوا می‌کردیم، اگر من مثلا سر ناراضی بودم اون اینقدر دیپرس بود، اگر من یه چیزی هم گفتم جواب منو نمی‌داد، تمام مدت از سر کارش که میومد می‌شستی گوشه مشروبشو می‌خورد و توی اتاق یه جای تاریک و مثلا من زندگی نمی‌کردم در واقع. بعد از این قضایا من تقریبا دو سه ماه پیش همین دوستمون موندم تا کارامو انجام بدم، یه مبلغی از پنشنش مونده بود بگیرم، وکیل داشتم، خیلی خیلی حالم بد بود. سه ماه موندم، طاقت نداشتم، خانواده‌ام از ایران شدیداً دلواپسم بودن. این باعث شد که من دوباره بعد از سه ماه همه به من گفتن برو ایران، حالت بهتر میشه، برمیگردی، بیا اینجا زندگی کن، گرین کارت داری. بعد خب من رو این طرز فکر رفتم ایران. رفتم ایران، پنج ماه موندم، زیر شیش ماه اومدم امریکا. اومدم امریکا دوباره تصمیم گرفتم خب اینجا بمونم پیش همون دوستمون که داشت منو ساپورت میکرد.
لطف کن یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز، ببخش.
بله جان. بعد از اینکه دوباره برگشتم اومدم امریکا، خب به هر صورت من خودم کلن آدم خیلی حساسی بودم و این شوکی که به من وارد شد، یعنی دیگه اصلا تقریبا هیچ چیزی واسم برام باقی نداشت. البته نه از لحاظ عاطفی، اون اونقدر کارای کرده بود که من شاید اصلا خیلی در بهش علاقه پیدا نکرده بودم، ولی اون شوک و اون تنهایی و بیکسی توی یه کشور که سر یک ماه یه نفر بدونی که اهمیت بده به آدم بره خودش رو بکشه و بعدش مهم نباشه که به سر این دختر میاد یا هر چیزی.
نه من مجبورم حرف رو قطع کنم عزیزا،
خواهش میکنم.
یعنی آخه این خیلی تنده که یه آدمی که خودشو میکشه به این فکر کنه که بر سر این دختر چونه.
نه واقعا همه همینو میگن، درسته؟
نه آخه اصلا
میگن که اون به خودش فکر نکرد، میخواد به تو فکر کنه.
خب بعد با وجود که نفو بذارن اصلا، نه آخه برای چی اصلا به ذهن تو میاد که اون باید خودشو میکشه به خاطر اینکه تو بر سر چه میاد، بر سر چه میاد، چه سر چه اومد، تازه همچه زندگیت که بدترم نشده.
حالا من الان حالا اجازه بدین الان من براتون توضیح بدم بعدش دوباره چی شد. من از اونجایی که آدمی هم که لجباز بودم و هیچ وقت حرف هیچ کسو گوش نمی‌کردم، همش فکر می‌کردم خودم خوب فکر میکنم خوب درست تصمیم میگیرم. دوباره که بعد از 5 ماه ایران بودنم این اومدم برگشتم امریکا پیش همین دوستمون، یکی از همکلاسیای توی دوران دانشگاه، یه آقایی رو که من تو فیسبوک اینجا پیدا کردم که اون هم اومده بود امریکا، ما با هم دیگه شروع کردیم به صحبت توی یه شهر دیگه، با هم شروع کردیم صحبت کردن، خیلی رابطه یه مثلا عاشقانه ای پیدا کردیم، یعنی من فوق‌العاده مثلا وابسته شدم، اونم همینطور، دستت که احساس میکنم خیلی بچگانه بود. بعد اون به من گفت تو بیا اینجا پیش ما بمون، منم گفتم باشه میام این ور، مثلا اومدم یه شهر دیگه، یه شهری کوچیکتر. و وقتی که اومدم اینجا بعد از 2 ماه موندنم که همه باز با من مخالفت کردن، ولی من فکر کردم دارم درست انجام میدم، اومدم 4 ماه با ایشون زندگی کردم. از لحاظ روحی شدیداً به هم ریخته بودم، اونم چون از دیورس اومده بود بیرون، اونم همینطور، دوتایی اصلا با هم نمی ساختیم، مشکل داشتیم، درک نمی کردیم. باز من دوباره با مسائل مشکلاتم، به من گفتن تو پس برو ایران، حداقل برو یه دکتری. دوباره من اومدم ایران 3 ماه که قرار بود ایران بمونم، ایشون پشیمون شده است این که مثلا باعث شده من با هم نسازیم یا هر جفتمون.
ایشون پشیمون شده از این که با هم نسازید؟ مثل من تصمیم گرفتم قدم
مقصر میدونه.
نه آخه عزیز من، اولا شما کودکانه عاشق هم نشدید، بیمارگونه شدید. بعد از اون من پشیمان شدم از اینکه قدم کوتاست، تصمیم گرفتم 5 سانتی‌متر از این بعد بلندتر باشم.
بله.
چی میگی بابا؟ خب جان
بعدش چی؟ بعد من دوباره برگشتم ایران و اینکه دوباره ایشون اومدن، دوباره گفت باشه من اشتباه کردم، خب یه سری تقصیرها رو با اون بود، چون زیر خیلی حرفای سرد و خیلی راحت انکار کرد، اون حرف رو زدم الکی بود، این حرف رو زدم، این داستانا بماند. من دوباره از ایران با اینکه اون سری کار کردم، گفتم میرم و دوباره میرم دنبال زندگی خودم، دوباره باز به حرف ایشون برگشتم، دوباره توی همون شهر که در حال حاضر هستم. دیگه این سری کار ما خیلی بالا گرفت، یعنی دعواهایی میکردیم که اصلا گاهی وقتا کاش به کتک میرسید و این داستانا. و اینکه یعنی الان جوری شده، الان باز دوباره دارم از پیشش میرم، دوباره دارم برمیگردم لس آنجلس، ولی الان دیگه واقعا نمیدونم کجا جامه، نه اصلا امیدی دارم به اینکه اصلا بتونم.
شما تو یعنی چی عزیزم؟ برو زندگی خودت رو پای خودت بکن. ازدواج میخوای؟ برای رابطه؟ برای چی میخوای تو؟
نه اصلا آقای دکتر، من اینقدر انرژیم از بین رفته، اینقدر فکرام منفیه، اینقدر از لحاظ روحی به هم ریختم که اصلا هیچ چیزی واقعا خوشحالم نمیکنه. یعنی هر چیزی هی دارم که الان اینجا مشکل پیش میاد، اینجا رو نمیتونم، اصلا کاملا ناامیدم. همش فکر میکنم خب این کارو بکنم که چی آخرش مثلا همش به مرگ فکر میکنم، به اینکه مثلا نیست مردن همسرم اینقدر راحت و جلوی چشم بود، یعنی میگم خب حالا چی، مثلا درس بخونم، آخرش چی، مردن آخرش چی؟
این چه سوالیه؟ بقیه عقلشون نمیرسه که آخر هممون مردنه؟ شما تازه هلی کشف کردید آخه عزیز، یه دختری هستی تو فضا و هوا و یه نوع خودشیفتگی و خودخواهی عجیب و غریبی هم داری عزیز، و بعدم انتظار و توقعی که کار دست خودت میدی، تقصیری نداری به دلیل آسیبی که از جدایی پدر و مادر در 6-7 سالگی دیدی، و بعدن بقیه ماجرا که دوتا خونه مادر و مادر بزرگ شدی، و بعدم اون داستانها، و بعدم خودتونه که دوباره اشاره کردی به کله شقی یه دندگی. عزیز ببین، کله شقی یه دندگی یه مشکل نیست، این مثل این که من به تو برگردم بگم تا 30 دفعه برق خونه من قطع شد، خب این نشون میده که بقیه زندگی مالی منم به هم ریخته است. بنابراین با یک برچسب رو خودت که نمیتونی مسائل حل کنی، و بعدم با وجودی که دیگران به تو در یه زمینه حرف میذارن، تو سر درخواهیم با یه بهانه کل شقی، نه علتش این است که تو غیر از خودت و حال و احساس خودت چیزی رو نمیدونی. الان هم خیلی موضوع روشنه، اولا اینکه پایان آخرش چی، آخرش هیچ، اگه جواب میخوای هیچ، بقیه هم اون اینو میدونی، ای معتقد به یه چیز دیگری هستی اون قصه دیگه است که نمیتونی ثابتش کنی. ولی خب پس همون شو به بحث اعتقادی است، پس آخرش هیچ، یعنی من باید بدونم من میمیرم همونطور که مادرم مرد و بقیه هم میمیرن، حالا نمیخوام کسی رو اذیت کنم. پس این یک. دومی که من اومدم شما از رابطه بیا بیرون، شما این داستان این که باید یه کسی رو بهش بچسبی، عاشقش بشی، ازدواج کنی، بریز دور، اصلا شما برای این کار آمادگی نداری. یعنی این درست مثل یه آدمی مونه مست امیدوارم کسی هم اذیت نشه، نابینا میخواد بشینه پشت فرمون، خب معلومه به در و دیوار میزنی. پس اصلا ول کن این ماجرا. میخوای با یه مردی دوست بشی در چارچوبی که اگر باورها و اعتقادات اجازه بده نیازهای جسمی و جنسی تو رفع کنی، میخوای بکنی بکن، ولی اصلا فکر برای چی فکر رابطه میکنی؟ و بعد یه کمک میخوای برای که عزیز تمام این نظام ذهنی و فکری تو باید عوض کنی. یعنی جهان بینی تو یه جهان بینی است که محکوم به نابودیه. یعنی اصلا این درست مثل اینه که تو من بگی من تصمیم گرفتم برم جلو قطار، شاید یه مشتی بهش بزنم بیسته. یعنی اینقدر برای من آشکاره که پایانش چی هست. به همجرد که وقتی که اون ماجراها رو میگفتی اصلا من احتیاج نداشت که صبر کنم تو داستان رو بگی، برای که اون نگاه، اون انتظار کار دست آدم میده. و بعدم حتی طریقه برخی از اوقات بیانت یا استدلال، دختر باهوشی هستی ولی متاسفانه سخت آسیب دیدی، اعتماد و اطمینان نداری، ماجرای پایین بودن حرمت نفس و احساس بدی داری، به خاطر اون جنبه کاملا جبرانی به خودت گرفتی که خودتو برتر و بالاتر بدونی، برای که اینقدر خرد شدی که حالا چاره ای نداری، چون نمیخوای به عنوان یه دونه مورچه تو رو بشناسن، باید تو رو به عنوان یه فیل بشناسن که ازت بترسن. ولی پوست فیلی که تن این مورچه کردی، هر کی بهت نزدیک بشه یه فشاری بده متوجه میشه غیر از باد هیچ دیگه نیست. نتیجتا احتیاج به کمک داری. ولی اگر تو بتونی الان موضوع رابطه رو بذاری کنار، مگر
ببخشید آقای دکتر میونه حرفتون، اون مسئله الان دیگه برای ما تموم شده.
نه برای ما نمیگم، نه نه نه، بعد از نفر بعدی، تو الان دنبال بعدی میگردی. اشکال کار من در دومیست عزیز. من به تو قول میدم تو به 10 روز نرسی از اون رابطه رو تمومش بکنی، دنبال یکی دیگه ای. بعد یه دفعه فکر کنی که آدم یه دونه شاهزاده با اسب سفید پیدا کردی. اشکال کاری، برای که تو زمینه ذهنیت به دلیل سنی که به در مادر جدا شدن و مسائل مربوط به اون و بعدن انتخابایی که کردی نشون میده، درست مثل اینکه آدمی دنبال غذاست بالاخره یه رستوران پیدا میکنه. من مشکلم اینه، من دلم میخواد تو بدونی اصلا موضوع رابطه برای مدت 1 سال منتفی است. گفتم اگر فکر میکنی باورات، اعتقادات، احتیاجاتت، چون وارد اون بحث اصلا نمیخوام بشم، به تو اجازه میده، باید بدونی یک کار کاملا فیزیکال و مکانیکاله. اگه میگه نمیتونم اینجوری باشه، موضوعش منتفیست. یعنی تو باید مسئله مرد رو از زندگیت بیرون کنی، چون به مجردی که تو معادله زندگیت مرد رو بیاری، تمام سیستم تو به هم میریزه. مثل که به یه جای برق وصل کنن یا یه خونه رو آتیش بزنن، دیگه چیزی ازش باقی نمونه. تو اونو بذار کنار، بعدن خیلی راحت میتونی درباره درست و یا احتمالاً استخدامی چه کار بکنی، و بعدم مثل بقیه مردم عادی که نمیدونن و نمیفهمن زندگی کن. همه اونا نمیفهمن که همه میمیرن. خب تو تنها کسی هستی که اینو کشف کردی، به بقیه هم نگو لطفا. ببین بقیه که نمیدونن چه میمیرن. جان
آقای دکتر، من اصلا میدونین من الان دو تا انتخاب دارم، یکی این که برگردم ایران و یکی این که توی امریکا بمونم. من حتی به هر دوی اینا وقتی فکر میکنم اصلا هر دو برام مبهمه. خب امریکا چی کار کنم؟ همه چی مبهمه، چطور بشه کار پیدا کنم؟ خونه هم باید چی کار کنم؟
ای بابا اذیت هم نکن عزیز. ببین باز بازی در آوردی. من الان باید امشب کلاس دارم اورنج کانتی، من نمیدونم برم به راست برم چپ، خط اول میگم خط دوم میگم، ماشین جلو ترمز کرد چیکار کنم؟ ترمز نکرد من چیکار بکنم؟ بعد اونجا رسیدم چیکار کنم؟ بعد شب درس چی بگم؟ چه جمله ای با چه کلامی چه موضوعی؟ عزیز این بازی ها یعنی چی؟ آدم میاد اینجا
از تصمیم بگیرم.
تو چرا با یه لغت اینجوری میخوای خودتو خلاص؟ چرا نمیتونی تصمیم بگیری؟ شما اگر آمدید گفتید من یه خونه میخوام، فرض کنید این حقوق توه یا این درآمد توه، خب یه خونه میخوای در این حد، میری میگردی پیدا میکنی. نمیتونم تصمیم بگیرم یعنی چی؟ برای که تصمیم فرقی نمیکنه. توی این منطقه با توجه به کارت اینجا رو میگیریم، یه خونه در میاد مثلا 1000 دلار یا 1100 دلار یا 900 دلار، 100 دلار 200 دلار کم یا زیاد میگیری، چون شد پس اینکه موضوع خونه. یعنی ببین چرا داستان درست میکنی، یعنی بی خودی چرا موضوع عادی و معمولی رو تبدیل میکنی به یه کار غیر ممکن. و بعدم تازه اصلا یه ذره واقع بین نباشه، اشتباه کنی بکنی یه جای خونه که بدادن 1100 دلار، 1000 دلار، 100 دلار کلا سر میشه، یا یه خونه بهتری پیدا بشه با 900 دلار از این قال. خب اون واقع نمیدونستم انتخاب کرد، یه دنبالش هم نمیرم، سال دیگه ای خواستم یه دقت میکنم یا اون واقع عوض میکنم، قرارداد یه ساله بستم پس میمونم. تموم شد پرونده خونه بسته، پرونده کار و رشته، داستان اینجا بمونم. علاوه من نمیدونم، شاید برای تو ایران بهتر باشه، خودت ایران رو تجربه کردی و میدونی، کسی نیستی که ایران رو نشناسی. از این عمر 31 سالت 25-6 سالش ایران بودی، 4-5 سالش هم اینجا بودی، حالا تو گدر یا نزدیک به هم، حالا اونش از هم مهمه. انتخاب کن کجا برای تو راحت تره، کجا با توجه به ازدواج کردی و جدای شدی و خانواده‌ای که داری و دخالتی که میکنن یا نمیکنن، کمکی که میکنن یا نمیکنن، اونجا و اینجا چی هستی. احتیاجم به اون نوع فامیلی که تو رو از پا در آورده نداری. یعنی اونا هم به نظر نمیرسه خیلی کمکی برای تو بودن یا بعدن بتونن باشن. بعدن با ویژگی روانی و نوع ارتباطی که تو داری احتمالا نقش اونا 10%. پس بنابراین تو به حساب اونا نمیتونی رابطی، تو به حساب خودت باید رابطی. کجا راحت تری، کجا آسوده تری، کجا درد و رنجت کم تری. الان اصلا من دنبال شادی و لذت برای تو نیستم. همینقدر که تو به بیدردی و بیرنجی برسی خودش یه قدم بزرگیست. همینقدر که بی خودی خودت رو و دیگران رو اذیت نکن. من اصلا نمیخوام تو به خودت شادی و لذتی بدی یا برای دیگران، اصلا هیچ، بلکن. تو فقط درد نکش، درد نکش، برای که متاسفانه به اون درده خو کردی و با اون درده حالا خودت و دیگران رو بتونی آزار بدی. به من میگی حالت بسیار بده، اختلال شخصیتی داری، زمینه افسردگی و اضطراب و وسواس رو داری، ماجرای حرمت نفست، عدم اعتماد و اطمینانت، شک بسیار جدی عزیز، ای بسا در کوتاه مدتی مقدارم دارو میخوای. ولی تو بیش از اینی که کسی باشی که آدم بدی باشی، کار بدی کرده باشی، قربانی، یه آدمی هستی که همینجوری کامیون پشت کامیون از روی تو رد شد. خب معلومه از زیر یه کامیون در اومدی، رفتی اون ورتر کامیون دیگه از رود رد شد. ولی که نقش بیشتری نمیتونستی تو زندگیش. الانم چرا من میخوام تو رو از جاده بکشم بیرون، از رابطه بیا بیرون؟ چون تا زمانی که اونجا هستی گرفتاریست. رابطه های سطحی گذرای مبتنی بر منفعتت و مصلحتت اصلا برنامه بلند مدت نیست. حالا اگه فکر کنی در ایران بری، شغل و کار داری، یه شبکه ای از آشنایان داری، حالا شاید دوست داری و اونجا راحت تری، برو اونجا. و بعدم تازه هیچ کدوم از اینا تصمیم قطعی و نهایی نیست. تو تصمیم گرفتی امریکا بمونی که در ایران رو برای تو نمیبندن، و اگر تصمیم گرفتی بری ایران که در اینجا رو نمیبندن. همچنان درا بازه. موضوع رو برای خودت بزرگ و غیر ممکن نکن که بعدن توش گیر بیافتی. ولی کمک حرفه‌ای می‌خوای. اگر اومدی لس آنجلس و اگر کسی رو نداشتی به دفتر من زنگ بزن. من دوستانی که میتونن با هزینه کم کمکت بکنن رو میتونم بهت معرفی کنم که بری با یکشون کار بکنی. برای اینکه عزیز تو باید همه چیز عوض کنی. درست بذارم که فارسی بلده، باید حالا انگلیسی یاد بگیری، باید همه لغت‌ها رو بدونی. به من میگی چمه؟ میگم خیلی چیزا. یعنی چند جانبه آسیب دیدی. به من میگه از این حال و وضع میتونم بیام بیرون؟ بله، به دو دلیل. یکی اینکه باهوشی، دومی که به اندازه کافی رنج بردی، میتونی رنج بردن رو و رنج دادن رو متوقف کنی. ولی دنبال شادی و لذت و معجزه نگر. عشق و عاشقی هم ما در کار اون نیست. تا یه سال دیگه عاشق بشی باید بدونی دیوونه ای. اصلا موضوع رو به من، پرونده رو به من بذار کنار. با اون آدم هم نمیخوای زندگی کنی. اینجوری که تو داری من توصیف کنی جایی نداری که اینشون عوض شد یا نشد یا تصمیم گیری نگیری، اصلا مهم نیست. تو با هر کسی انتخابت غلطه، رابطت غلطه، فرقی نمیکنه اون آدم کی. پس بنابراین وقتی این کار هر دوتاش غلطه، پرونده رو ببند عزیز. تو با دو تا پای شکسته فرق نمیکنه بخوای بری فوتبال بازی کنی یا بسکتبال بازی کنی. با دو تا پای شکسته نه فوتبال میشه بازی کرد نه بسکتبال. بی خودی خودتو گول بازی نکن که این بازیش تو پشت دست پای شکسته چرت پات داره. نه اصلا این استدلالا هیچ جایی نداره. بنابراین من حرفم به تو این است که رابطه ها رو تمام کن، پرونده ها رو ببند. یه انتخابی میتونی بکنی، با یه کسی هم میتونی بشین مشورت کنی، مثبت و منفی رو بریزی، ای بسا تشخیص خیلی راحت باشه. تازه تصمیم نهایی نیست. بعدم اگر اومدی اینجا و کمک خواستی، باید کمک بگیری. ایرانم رفتی، مطمئن باش حداقل 3 ماه 6 ماه اول هفته 2 تا 1 ساعت رو با یه کسی صحبت میکنی. برای که احتیاج به این داره یه چراغا رو برات روشن کنن، یه مقدارم روی زخمای تو یه مرهمی بذارن که بتونی یه مقدار خوب و سالم زندگی کنی. به هر حال برات آرزوی بهترین ها دارم. خوشحالم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، من میخواستم بدونم با این رویه که الان من دارم بخوام زندگی رو توی امریکا به تنهایی شروع کنم، با توجه به
تنهایی ما نداری بزن. من ببین عزیز، باز رفتی سر اون تنهایی. مسئله تو نیست تنهایی. یعنی چی؟ باز ببین، باز فکر رابطه تو سرته.
انرژی ندارم، یعنی که های بخصت خودم نمیبینم.
حالا خب نداری، هر جا بری نداری، باز بازی در نیار عزیز. یکی باید جلو بره. انرژی نداری، نداری، بخواب. بازی و سیاه بازی و حق بازی به کنار عزیز. یعنی چی انرژی نداری؟ تو الان میتونی اینقدر راحت حرف بزنی. تو فکر کنی من باور میکنم تو انرژی نداری؟ تو دو دل موندی، یه چیزایی میخوای بهت نمیدن. مثل که من برگردم بگم هیچ خونه ای برای خرید نیست. نه، با پولی که من دارم چه خونه ای وجود نداره. واقع بین باش و اصلا این بازی ها رو در نیار اصلا. کمک میخوای، دارو درمانی رو میخوای، روان درمانی میخوای، یا اینجا یا ایران، ولی رابطه رو قطع کن. من تو هم برای زنده بودن و زندگی کردن احتیاج به کسی نداری. مواظب خودت باش.
بله، آقای دکتر می‌خواستم شماره تلفن رو از کجا میتونم بگیرم؟
310
بله
273
بله
76 36.
خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید.
ممنون کنم عزیز.
خیلی لطف کردید.
ممنون. شنگ رجبن با ما باش.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود مرغوب ترین مواد غذایی را در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. پخش از شرکت گلچین.
در برنامه فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر خانم مریم درباره دیکشنری گویا با نام پارتنر صحبت میکند. این دیکشنری جیبی بهترین وسیله برای افرادی است که فارسی بلد نیستند یا فارسی زبانانی که انگلیسی نمیدانند و مایل به مکالمه با یکدیگر هستند. فردا 2:30 بعد از ظهر.
وکالت و ادارت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9-tasadof.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد که ورود به اون آزاد و رایگان هست. در این سمینار خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتتون خواهیم بود و جنبه‌های قانونی و حقوقی، فیزیکی و پزشکی و روانی تصادف و بعد از اون رو با شما در میان خواهیم گذاشت و فرصتی است برای پرسش و پاسخی در این زمینه. ورود آزاد و رایگان است همین یک شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقای تو میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده هفته آینده و تا 26 دسامبر یک شنبه ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های فارسی و ایرانی، یعنی برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما. ضمناً کشتی سولد اوت، ما فقط چند کابین داریم که فقط در همین هفته میتونه در اختیارتون قرار بگیره. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و یا از مراکز ایرانی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت و ساوند سیتی میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خودتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، من پسر 15 ساله دارم که با مشکلات جدی با ایشون روبرو
شدم. ببخشید صداتون اول خوب بود، بعد یه دفعه خراب شد قربونتون. نزدیک تلفن و اینا بمونید منو.
چشم.
متشکرم.
یه پسر 15 ساله داریم ما که با مشکلات جدی روبرو شدیم با ایشون.
بذار من دو تا سوال بگم. یکی اینکه چه فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله.
چی دارید؟
پسر 10 ساله و 5 ساله کوچیک‌تر از ایشون.
اون وقت چه مدتی است امریکا تشریف دارید؟
حدود 5-6 سالی هست.
پس دو تا از بچه ها ایران متولد شدن، یکشون اینجا؟
نه خیر، وقتی پسر کوچکم به دنیا آمد ما آمدیم.
بسیار
بود که ما
بسیار می فرمودید. خب
خواهش من از شبت که ایشون الان حدود 5-6 ماهی هست که حتی از سال گذشته وقتی از مرزی که تحقیل می شد این سال دونیسته که دیزه مرزی
ببخش عزیز دل، صداتون خیلی خرابه. تو ماشین هستید شاید باید بزنید یه جا کنار اگر ممکنه، و یا پنجرهتون امیدوارم بالا باشه برای اینکه صدا قابل پخش نیست. فرمودید چند ماه گذشته چی بوده؟
از چند ماه گذشته ایشون از مدرسه که تعطیل میشه مستقیم دیگه منزل نمیاد و تا ساعت 7 و 8 شب هرچی باهاش تماس میگیریم که بیا منزل بیا خونه، میگه ما با دوستام هستم دارم خوش میگذرونم نمیام خونه. و چند وقتی از متاسفانه فهمیدیم که وقتی میامد منزل بوی ماریجوانا میداد یا گاهی اوقات من حس میکنم الکل استفاده میکرده با دوستاش. حرف نشنوی داره آی دکتر و بعد رفتاری میکنه بابا. ما میخواستم ببینم که از اون سوال کنم که ما چه رفتاری باید داشته باشیم با این با رفتار ایشون. آیا باید با قهر باش برخورد کنیم؟ آیا باید دوستی باش داشته باشیم؟
نه آخه پسر ببینید عزیز، اگر فرزند شما تو این سن و سال داره مشروب یا ماریجوانا مصرف میکنه، میدونید بچه‌هایی که زیر 15 یا 16 سال مشروب رو یا ماریجوانا رو شروع میکنن 5 برابر یعنی 500% احتمال داره وقتی به 25 سالگی میرسن مواد مخدر جدی مصرف کنن. یعنی اینا هیچ علائم خوبی نیست، برای اینکه از دو چیز ناشی میشه. یکی مشکلات روانی و شخصیتی که اونا رو به اینجا میکشونه، دوم دوست بد و محیط بد و شرایط نامناسب. حالا
بله آقای دکتر، بیشتر همین موضوع دومی هست که شما فرمودید، چون تا قبل از اینها که با این دوست دارید بدی رابطه پیدا کنه پسر خوبی بود و هیچ مشکلی ما باهاش نداشتیم تا در از همین 5-6 ماه گذشته.
آخه این بچه ها نصب کنید، این بچه ها رو میدونید بچه های همون مدرسه؟
بله بچه های همون مدرسه هستن. من پیگیری کردم، دوستاشو دیدم، حتی اونها حتی خودش به من گفته یک دو تا از بعد دوستان به من ماریجوانه دادن، من کشیدم. تابستونم که ایران بودیم، ما یه سفر رفته بودیم ایران، به من گفت با ما که اومدیم اینجا بابا خیلی خدا به من کمک کرد، خدا رحم کرد، من داشتم اونجا مبتلا میشدم، اینطوری میشدم. گفتم خب الحمدلله، حالا تو این دو سه ماهی که اومدی ایران الحمدلله دیگه تصمیم بگی که دو مرتبه دور اونا نری. به ما قول داد اینجوری میکنم اونطوری میکنم. متاسفانه وقتی برگشتیم اینجا باز داره ادامه میده اون کارو.
نه ببینید عزیز، اولا جنگ و جدال شما باش به جایی نمیرسه، ولی برخی از اوقات محکم ایستادن و موانعی رو براش به وجود آوردن میتونه کمک کنه. اولا یه کسی باید یه ارزیابی از پسرتون بکنه که آیا همطور که عرض کردم، ببینید برخی از اوقات این بچه ها به دلیل اختلالات ذهنی یا دقیق مغزی که دارن و بیوشیمی مغز و پایین و بالا رفتنشون کاملا آماده اند، درست مثل یه آدمی که دو روز تشنه است یا گرسنه هست، هر چی بهش بدید بخوره یا بیاشامه، و اون مسئله باید تشخیص داده بشه، چون برخی از اوقات اون موضوع رو اصلا باید به نوع دیگه باش برخورد کرد. یعنی ای بسا ما تنارایی که میتونیم ازش مشروب یا مثلا ماریجوانا رو بگیم اینه که دوا بخوره و الا رای دیگه نداریم. یه زمانی هست که نه، اون سیستم نسبتا کارش درسته، آسیبی که هست شرایط و محیطه، و در اینجاست که از دو تا عامل تشویق و تنبیه، اما به درستی باید ازش استفاده کرد. فرض بفرمایید
چجوری باید تشویق و تنبیهش؟
نه نمیدونم، آخه اولا معلوم نیست دومی باشه، من میخوام اول مطمئن بشید دومیه. دومی خیلی ساده است، حرف عبارت از این است که صبر کنید بهتون میگم، شما یه دفعه دیگه با این آدما برید مطمئن باش من خودم پلیس رو میارم اونجا همتون رو دستگیر کنم. همه برن جلو.
آقای کارمون به پلیس هم کشیده، حتی ما با پلیس هم رفتیم ایشونو گرفتن. یه شب شد که تا ساعت 2 شب نیامد خونه، به ما زنگ زدن که پسرتونو گرفتیم. ما خیلی هراسون نگران بودیم، پسرتونو گرفتیم بیاین پلیس. ما رفتیم اونجا دیدیم ایشونو مست گرفتنش با دوستاش. دیگه از پلیس هم نمیترسه آقای دکتر، میگه پلیس منم بگیره شما رو جریمه میکنه، به شما تیکت میده.
نه ماجرا اصلا اینجوری نیست. خب ببینید، همین اطلاعات کم شماست و اطلاعات غلط و ناقص و یا بلوفای اوست. نه ببینید، چون شما یادتونه من وقتم چون کمی، شما ازتون سوال من بود که تشویق تنبیه چه بکنید، من عرض کردم که میستیم. نه، همه ما از پلیس میترسیم، همه ما از زندانا میترسیم، برای که تو اونجا اصلا خوش نمیگذره. برام یه بچه 15 ساله اونجا میتونه بدونه که خیلی آسیبا میتونه. من اصلا هیچ توصیه‌ای ندارم، ولی عرضم این است که شما میخوام آماده باشید. شما فرض اوله برای این گرفتید که بچه‌تون چیزیش نیست، من اصلا قبول ندارم، ولی فرض شما را من بپذیرم. و بعد تشویق خیلی ساده است، ممکنه حرف این است که تو اگر با این دوستات نباشی، ما همین که تو 16 سالت شد مثلا این اتومبیل رو که تو می‌خوای برای تو می‌خریم، حتی قرار قرض کن.
همین سوالم همینه، میتونم من بهش قول پول بیشتر یا خرید چیزی بدم که بتونم کنترلش کنم؟
هر وقت شما تونستید که یه دردسرای از این قبیل رو با هر پولی بخرید، ای مطمئنی چرا که نه. ولی ببینید عزیز، اینا ماجراهاییست که درست مثل خوردن داروه. من به شما میگم من مریضم، میگه خب یه دارو بردار بخور. من تو داروخانه که برم که 2000 تا دارو اونجاست که نمیتونم که بردارم بخورم، من با داروی مناسب بخورم. شما دنبال ساده انگاری نرید عزیز، شما مشکل جدی دارید. من به شما دارم میگم که شما 500 تا مهمون دارید. نگید که خب تلفن میکنیم بیان. خب کدام خونه، کدام غذا، کدام پذیرایی؟ نتیجتاً موضوع اصلا ساده نگیرید. فرزند شما تو مرحله جدی خطره، خطری است که میتونه به نابودیش منجر بشه، پس موضوع رو باید جدی گرفت.
بله.
نتیجتاً اون ارزیابی ضرورت داره که باید یه راهی پیدا کنید که او رو یک کسی یه ساعت دو ساعت ببینه، چون اون مهمه. دوم، اگر که امیدوارم مشکل کلی روانی نداشته باشه، دومی حالا ماجرای این که تشویق و تنبیه که کار میکنه چه هست؟ این که کسی است که اولا جلو اون بحثی که مثلا راجع به پلیس گفت رو بتونه بیسته، و اون حرفی که شما رو جریمه میکنن پس بنابراین موضوع منتفی است، بتونه بیسته. حتی تو این زمینه برخی از اوقات شما میتونید تدبیری درست کنید که حتما گیر بیفته.
آخه آقای دکتر، چند مرتبه اصلا خدمت یک دو مرتبه دو سه مرتبه ایشون تیکت گرفته با دوستاش بیرون بوده، بعد از ساعت 10 فرض کنید بیرون بوده یا کارهای خلاف دیگه‌ای کرده، تیکت گرفته. ما رفتیم حتی دادگاه هم که رفتیم، دادگاه گفته باید شما مثلا فلان قیمت فلان مبلغ دلار بپردازید. بعد خودش متوجه شده که ای بابا، پس من میرم خلاف میکنم بیرون، میام خونه پدر مادرمو جریمه میکنم.
نه ببینید عزیز، شما حالا راجع به بچه حرف میزنید که روزی که تو ایران به شما گفت من قول میدم پسر خوبی باشم، اون وقت یه خیلی آدم ساده گولخوری هستی. بچه‌ای که تا پای آسیب پدر و مادرش تا این حد میره که با وجودی که با مسائل مشکلات حاضره، حالا شما بیاید $100 یا $500 یا $700 خسارت رو بدید و بعد به این نتیجه خب من تخلف من میکنم، اونا مثلا جریمه‌شو میدن. خب نه، خب اون وقت که شما پسر ندارید، شما یه دشمن دارید. و بنابراین دیگه قرار نیست قولشو قبول کنید و گولش بخورید. و بعدم اصلا ماجرا این نیست، ماجرا رو میتونید صحبت بکنید، راههای قانونی است که میشه جلو اون هم گرفت. اینجوری نیست که پسر بره خلاف بکنه پدر بره پولشو بده. نه، ماجرا اینجوری نیست. قوانین امریکا در یه زمینای اینگونه است. اگر با یه کسی که تو این کار هست مشورت کنید، راههای رو جلو شما میذارن که او باید خسارت رو بپردازه و اونی که باید اذیت بشه. ولی اینا بعد از اینی که
وقت کمی که هست، خیلی ممنونش از حضورتون، الان فرمودی که ما باهاش خوشرفتاری کنیم، یعنی که به هر حال به صورت قاطع جلوش بگیریم لوازم شخصیشو بگیرن؟
نه نه، اونا هیچ کار کمک تو نمیکنه،
نگیرن لوازم شخصیشو.
نه اون واسه ببینید، شما الان ببینید عزیز، شما خیلی خیلی میخواهید با یه دونه شاسی، با یه دونه آسپرین یه سرطانی رو معالجه کنید. نکنید عزیز، شما اصلا به این وضع دست نزنید. شما با گرفتن تلفنش و وسایل شخصیش مشکلی رو حل نمیکنید. او فردا پامیشو میره مواد مخدر رو میفروشه، اون تلفن ها رو میگیره. حالا چیکار میکنی؟ اگه گیر افتاد اون وقت اونه که میره زندان.
بهش برگردونم پس این چیزش.
به همین چیزی هست که ببینید، شما از طریق این بازی ها به جایی نمیرسید. نه ببینید، شما عرض منو توجه کردید. من نمیتونم به شما بگم من درد دارم بریم داروخانه یه دوا بردارم بخورم. من دردم با تشخیص داده بشه، دوام باید مناسب باشه. بنابراین واکنش‌های نه تشویق‌آمیز شما که قول ماشین بهش برید، نه تنبیه‌آمیز که شما اصلا تلفنش ازش بگیرید، مشکل شما رو حل نمی‌کنه. یه زمانی می‌کنه که دقیقاً بدونیم ما از این طریق به هدفمون می‌رسیم. در غیر این صورت شما یه کار بیهوده‌ای می‌کنید، خودتون درگیر یه جنگی می‌کنید که نمی‌دونید. و یه پرسش خیلی جدی دارم، شما چرا آمدید امریکا و چرا میخواید اینجا باشید؟ نه اینکه اعتراض ندارم،
من فقط و فقط به خاطر همین بچه های
اصلا
هیچ دلیل دیگه ندارم.
نه خب ببینید عزیز، آخه اینا تصمیم غلطیه.
بله، به هر حال ممکنه.
یعنی ببینید، یعنی خود موضوع رو یه ذره زیر سوال ببرید که چیکار دارید میکنید. معناش این نیست که در ایران اگر بود اوضاع بهتر میشد، من اونا نمیدونم، ولی میخوام به شما بگم که روزی که ما به خاطر بچه‌ها یه کاری میکنیم، همینا هم باید مقدار آگاهانه باشه.
حالا سوال دیگه من این هست، وقتمون کمایی دکتر، آیا ما برگردیم به ایران ممکنه ایشون عوض بشه با در نظر گرفتن اون دو سه ماهی که تو ایران بود تغییر کرد؟
من نمیدونم، من نمیدونم فرزندتون چه شد. به همین جاست که سوال اول دوم من
میتونم از دوستتون خواهش کنم اگه به ما وقت
بدید. متاسفانه نه، من کسی رو ببین، من فقط کسانی میبینم که توی یه جلسه احتمالاً بشه پرونده رو باز کرد. بس فرضاً شما از احتیاج به وقت بیشتری داره، برو به دوستان دیگه هستن که آگاهن، دانان، وقت دارن، فرصت دارن و به راحتی میتونن از عهده بر بیان. کسی رو دارید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید بهتون معرفی کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
بله چشم، ولی من خدمتتون زنگ زدم،
استفاده میکنم، تمنا میکنم.
خیلی متشکرم دکتر،
خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
بر سرم، خدای بچه هم چیزیش نشده باشه. مانیجی بسه ببینم، بسه ببینم عزیزم، نه چیزی نشده. مرکه همین، مرکه مانیجی، خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یریدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یریدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-72-363 دکتر کامران یریدی.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینم رو فوری خریدم.
من راشل کاسنزاده هستم. مجری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید و ماشین نو مقصدتون برگرد.
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
دمی با خود هر پنجشنبه 9 شب برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
گفتگوی این هفته مسئولیت و حریم شناسی. جذابترین تورهای سال 2011 را از رویال تراول دریافت کنید. تور ایران، تور اسرائیل، تور چین، تور ترکیه و یونان و تور تایلند، مالزی و سنگاپور با قیمت‌های باورنکردنی. رویال تراول 818 301 8900 301 8900.
روشنایی